أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گر شدی عطشان بحر معنوی، گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. لفظ را ماننده این جسم دان، معنیش را در درون مانند جان. دیده تن دایمن تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود. پس نقش لفظهای مثنوی، صورتی زال است و هادی معنوی. در نبی فرمود کین قرآن ز دل، سلام علیکم، هادی بعضی و بعضی را مزل. از خدا میخواه تا از این نکته ها، در نلغزی و رسی در منتها. هر دکانی راست سودای دگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. در دکان کفشگر چرم است و چوب، قالب کفش است اگر بینی تو خوب. پیش بزازان قز و اتکن بود، بهر گز باشد اگر آهن بود. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بت است. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. این حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حال است و حضور یار غار. هر کش افسانه بخواند افسانه است، وان که دیدش نقد خود مردانه است. این نه آن شیر است که از وی جان بری، یاز پنجه قهر آن ایمان بری. تا قیامت میزند قرآن ندا، ای گروهی جهل را گشت فدا. که مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری می کاشتید. خود بدیدید آن که طعن می زدید، که شما فانی و افسانه بودید. من کلام حق مقایم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. نور خورشیدم فتاده بر سما، نور خورشیدم فتاده بر شما. لیک از خورشید ناگشته جدا. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. خدای را فرا میخوانیم که آنچه را رضای او رزق ما قرار بده و بر زبان و گوشهای ما جاری بکنه. این ابیاتی رو که خدمت شما مقدمتاً عرض کردم در باب خود مثنوی است. مولانا در جای جای همون مثنوی سی و چند هزار، سی و چار پنج هزار بیتی، اشاره ای هم به اصل مثنوی داره، به خاطر طعنه هایی که می زدن، انکار هایی که می کردن و حالا نقد و انتقاداتی که بود. گاهی پاسخ گفته، گاهی تعریف کرده، گاهی تمجید کرده. بارها هم به این موضوع شاید اشاره کرده باشیم، سلام علیکم. ولی چون یه سوالی هم شده بود در این راستا، گفتم که بد نیست از خود مثنوی بشنویم که مثنوی چیست. مولانا در همین ابیات و ابیات مشابه دیگری که در سایر داستانهای مثنوی هست، مثنوی خودش رو به قرآن تشبیه کرد و این نکته بسیار مهم و قابل توجه است، هم به لحاظ ظاهر هم به لحاظ باطن. شما میدانید که قرآن ظاهراً وقتی که نگاه میکنید میبینید مجموعه ایست از داستانها و قصص گوناگون تاریخی و اجتماعی و خداوند در واقع وحی خودش رو و سخنان خودش رو خطاب به پیامبر در قالب داستانها و وقایع تاریخی بیان کرده. هدف هم قصه گفتن از حضرت موسی و حضرت عیسی و ابراهیم و دیگر انبیا علیهم صلوات الله نبوده، بلکه هدف این بوده که این حقایق رو در قالب این داستانها بیان بکنه و زبان وحی بشود، زبان داستان. و همینطور که مکرر هم عرض کردم، نکته دیگر این است که اینها نمادین هست، عمده داستانهای قرآن به صورت نماد هست، سمبول هست، و کسانی که بخواهند از سوره و آیات قرآن رمزگشایی کنند چاره ای ندارند جز این که این رموز رو بشناسند و بدانند و زبان نماد و سمبولیک رو هم بفهمند، وگرنه تفاسیر و ترجمه هایی که صورت میگیره خیلی قشری و سطحی و قابل استفاده عمیق نیست. مولانا مثنوی خودش رو هم به همین قرآن تشبیه کرده، از همین سیاق و سیره هم استفاده کرده، او هم داستانها رو به میان کشیده و در قالب داستانها سخنان خودش رو بیان کرده که هم شیرین تر بشه، هم به دلنشین تر بشه برای شنوندگان و هم جنبه نمادین او تحقق پیدا بکنه. لذا در قالب داستانها مطرح کرده. و نکته دیگری هم که عرض بکنم و اون این که عمده این داستانهایی که در مثنوی آمده است سرگذشت و سرنوشت خود مولاناست در دوره های گوناگون این 60 و چند ساله‌ای که عمر مولانا بود و اونها رو هم باز در قالب داستان آورده بدون این که بخواد اشاره بکنه و بگه که منم، ولی در این حال در سیاق سخن و حالا وقتی که آشنایی بیشتری با زندگی نامه مولانا پیدا بشه روشن خواهد شد که خودش رو داره میگه، به خصوص همون داستانی که اولین داستان مثنوی است، داستان پادشاه و کنیزک، که ما اینجا مفصل توضیح دادیم و نمادها رو هم گفتیم، 8-9 تا کار به اصطلاح اون صحنه تئاتر بازی کننده داره که همش خود مولاناست. 8-9 نفر نیستن، بلکه 1 نفر هست با ابعاد وجودی گوناگون، اوصاف گوناگون، شرایط درونی مولانا، منهای متعددی که در وجود مولانا بوده، اونها رو در قالب داستانی مطرح کرده که در این سناریو و این فیلم یا این نمایشنامه 7-8 نفر بازی میکنن، اما این 7-8 نفر 1 نفر بیشتر نیست. در داستان‌های دیگری هم که در قرآن آمده یا در مثنوی به تبعیت از قرآن آمده، مثلا فرض کنید داستان حضرت موسی، داستان موسی و فرعون و حضرت ابراهیم و نمرود و دیگر انبیا که کم و بیش آشنایی دارید با سور قرآن کریم، اونها هم همینطوری است. اونها هم علاوه بر اینکه بازی کنندگان متفاوتی در اون داستان‌ها وجود دارند، اما قصه اصلی یک فرد انسانی است به نام موسی که در درون او هم فرعون حضور داره و فعاله و هم موسی حضور داره، هم جان حضور داره، هم نفس و تن یا منهای گوناگون. در داستان حضرت ابراهیم هم نگاه کنید با نمرود همینه، و علاوه بر حالا صورت‌هایی که خب در جای خودش قابل استفاده هم هست، اما اگر بخواید یه مقداری عمیق‌تر به این آیات و سوره ها نگاه بکنید راهی ندارید که برید سراغ نمادها. لذا این آیاتی رو که امروز خدمت شما آوردم ببینیم که خود مولانا از زبان خودش مثنوی رو چگونه تعریف میکنه و معرفی میکنه برای ما، و مهم هم هست چون الان هم در گوشه و کنار این طعنه ها و این نقد ها و این انکار ها و این تأیید ها و اینها وجود داره و کسانی مخالف هستند، کسانی موافقند، ایده خیلی مجذوب شدن، ایده نشدن، و ببینیم که خود مولانا چی میگه. نکته دیگری هم که باید عرض کنم که باز مکرر به زبان های گوناگون عرض کردم این است که مثنوی تقریبا برایند یا فرایند اندیشه های عرفانی همه عرفای بزرگ ما در طول تاریخ گذشته است. چه اونهایی که بعد آمدند، بعد از مولانا آمدند و از روزی و سفره او خوردند، سلام علیکم، و چه کسانی که قبل از مولانا بودند و مولانا از اونها برخوردار شده. بنابراین هم پشت سرش رو داره مولانا و هم پیش روش رو. لذا همه بزرگان عرفان رو اگر شما بخواهید سرجم بکنید، بایستی در مثنوی رد پای آثار و دیدگاه های عرفانی اونها رو پیدا بکنید و هست در یه جاهای حتی غنیتر و قویتر. حالا این اجمالا عرض کردم و اما این ابیات: گر شدی اتشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. مولانا ببینید مثنوی خودش رو تشبیه کرده به یک جزیره که در میان یک دریایی از معرفت و دریای عالم معنا قرار داره. مقصود از دریا که اون جزیره در اونجا قرار داره، دریای معنویت هست، عالم معنا هست، عالم جان هست، عالم روح هست، یا عالم معرفت به تعبیر دیگری. تشبیه شده به یک دریای وسیعی که بی پایان است و یک جزیره ای در میان این دریا قرار داره که شما اگر دسترسی نمی توانید وارد دریا بشید و نگرانی های غرق شدن و سایر گرفتاری ها و از کنم حضور شما مبتلا شدن به طوفان و بلایای گوناگون که این دریای عشق هست وجود داشته باشه و این نگرانی مانع بشه که انسان وارد بشه به خود دریا، مولانا مثنوی خودش رو تشبیه کرده به یک جزیره ای که در این دریا قرار داره و قابل زندگی است، خشکی هست و میشه توش زندگی کرد، ویژگی ها و شرایط زندگی کردن رو داره. یعنی چی؟ یعنی مثنوی زندگی شما رو میتواند اداره بکند در ابعاد گوناگونی که انسان با خودش درگیره، با بیرون خودش درگیره، با طبیعت، با خدا، با انسانهای دیگه، اینها رو میتونه حل بکنه و مدعی هم هست و میبینیم که حل هم کرده و هر چقدر عمیق‌تر و ژرف‌تر ما با آثار مولانا و به خصوص مثنوی آشنایی پیدا بکنیم، مددکاری او نسبت به ما بیشتر میشه. پس گر شدی عطشان بحر معنوی، اگه تشنه شدی و دنبال دریایی میگشتی که از اون آب معنا برداشت کنی و خود رو سیراب کنی، فرجه ای کن. یه فرجه یعنی یه راه، یعنی یه مسیری باز کن به سمت جزیره مثنوی. برید در اونجا، اون مثنوی برایند دارایی های اون دریای معنویت است و اونجا جمع کرده و بدون خوف و خطر شما این دسترسی رو پیدا میکنید. نگرانی از طوفان دریا، قلزم دریا، شکستن کشتی، غرق شدن و خوف و خطرهایی که متوجه دریا هست اونجا نیست یا خیلی کمتر. بیاید برید از این جزیره مثنوی شما آتشتون رو فرو بنشانید و از این بحر مثنوی، از این بحر عطشان معنوی استفاده کنید. فرجه کن، فرجه کن چندان که اندر هر نفس. میگه خب سوال میشه که ما چجوری راه رو پیدا کنیم و وارد این جزیره بشیم. میگه روزنی رو پیدا کن، یه راهی رو پیدا کن که بتونی به مثنوی راه پیدا کنی و مثنوی رو بکشایی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، آنچنان که در هر لحظه و در جریان جاری مثنوی را معنوی بینی و بس. این خیلی نکته مهمه. یعنی اگر کسانی بخواهند واقعا اندیشه های مولانا رو بفهمن به طور عمیق، راه چاره ای نیست که نگاهشون و دیدشون همین باشه که مولانا میگه. اگر ما به نگاه عینه که نقد و انکار و مقایسه و قضاوت، ببینید اینا عینک های متعددی که ما رو از حقیقت دور میکنه، بخواهیم وارد فهم مثنوی بشیم، بدانیم که چیزی دستمون نمیگیره، خود مولانا داره میگه. حالا میخوای بگی که آه این مثنوی او وحی منزل بی نظیر، قابل نقد نیست، قابل انتقاد نیست. نه، نه خودش چنین ادعایی داره و نه ما همچین حرفی میخوایم بزنیم. میخوام بگم برای اینکه شما بتوانید از این دریا از این دریایی که پر از چیزهای گوناگونه، اشیاء گوناگون، در و لعل گرانبها درش فراوان است و در این حال ممکنه که موارد دیگری هم داشته باشه، وجود داشته باشه که خیلی هم ارزش نداشته باشه. اما شما اگر به قصد این که میگه وارد مثنوی بشید با نگاه معنوی، اگر با مقصد گرفتن در و دریافت لعل وارد دریا بشید، اون رو پیدا میکنید. اما اگر غیر از این نگاه با اینه که دیگری برید، اون وقت خیلی چیزهای دیگر رو میبینید که دیگه شما رو هم ممکنه منصرف بکنه، منزوی بکنه، مکدر بکنه و به هدف هم نرسید. خب اگه کسی هم بره غواصی کنه در دریا و دنبال کشف حقیقت باشه، یعنی دنبال گوهر باشه، لعل باشه، جواهرات کف دریا رو بخواهد پیدا بکنه، واسه همون مقصد رو دنبال کنه. یعنی نوع نگاهش و جهتگیریش باید به سمت گرفتن اون گوهرها باشه. اگر بخواد همینجوری وارد دریا بشه، خب معلومه به خیلی چیزهای دیگری هم و انواع اقسام حیوانات آبزی هم برخورد میکنه که خب چه بسا حیرانی و نگرانی و ترس و مزاحمت و گزیدگی و اینها هم براش فراهم کنه. لذا مولانا میگوید که فرجه بکن، اما چندان که اندر هر نفس، یعنی دائم باید نگاهت این باشه، مثنوی را معنوی بینی و بس. حالا چرا همچین ادعای بزرگی میکنه؟ بعد توضیح میده، میگه لفظ را ماننده این جسم دان، معنیش را در درون مانند جان. میگه مثنوی ما اینطوریست، لفظی دارد و معنایی دارد، ظاهری دارد و باطنی دارد، مثل همه یه چیزها، نه فقط مثنوی اینطوریست، قرآن به طریق اولا اینطوریست. ولی هر سخنی هم که شما میفرمایید از زبان شما جاری میشود، کلمه ای جمله ای باز هم همینطوره، یه صورتی داره و یه معنایی داره. به خاطر همین هم هست که انسان ها در ارتباط پیدا کردن با همدیگر همیشه دچار اختلاف هست، برای اینکه هم صورت داره و هم معنا داره. معنا در کلام و در این جمله و در این حروف مستتر است و گاهی پنهان و گاهی غیر قابل فهم، گاهی در ذهن گوینده سخن هست یا نویسنده مطلب هست، خب که حتی خود او هم ممکنه که توان انتقال اون چرا که در ذهنش هست در قالب کلمات و جملات نداشته باشه. لذا نارسایی جمله و کلمه باعث کج‌فهمی کسی میشود که میشنود، یا کسانی میشود که میشنود، اختلافات از اونجا شروع میشه. در صورتی که اگر همه بتوانند مقصود گوینده رو یا نویسنده رو اون گونه که او میخواهد و در ذهنش هست و توانسته است و توانسته باشد که منتقل بکنه در قالب کلمات و جملات بفهمن، دیگه اختلافات وسطش جمع میشه. خود مولانا هم در مثنوی همین مثال رو در باب انگور زده بود و بارها ما از این قاعده استفاده کردیم در تبیین موضوعات مختلف مثنوی، که چهار نفری که با هم اختلاف داشتن، اختلاف چی بود؟ لفظی بود دیگه، همه انگور میخواستن اما در لفظ اختلاف با هم داشتن، به خاطر همین هم دعوا میکردن با هم دیگه. یک انسان خردمندی که از اونجا عبور میکرد و متوجه این معنا بود، میفهمید که در ذهن اینها چی میگذره و چه مقصدی رو دنبال میکنند، گفت که بابا همه تون دارید یه حرف میزنید، ولی صورتهای متفاوت جنگ ها دمال صورت هاست. در دنیا هم همینطوره، همین جنگ های بیرونی کشورهای متعدد، قدرتمندان مختلف، مستبدان جوامع بشری و تاریخ هم همین ریشش دیگه. شما نگاه بکنید وقتی که حرف میزنه هیچ که نمیگه من میخوام انسانها رو بهشون ظلم بکنم، من میخوام خیانت کنم، من میخوام حقوقشون رو ضایع بکنم، من میخوام نابودشون کنم. همش در قالب های خیلی زیبا این مسائل مطرح میشه، اما یه معنای دیگری مورد نظر کنندگان این اعمال هست که اون پوشیده است و کسی کمتر متوجه میشه. ببینید پس هم ظاهرش، هم بدی ها و زشتی هاش همینطوره ظاهر و باطن داره، هم خوبی هاش همینطوری با قشر رو عرض کنم که بعد روبروست. لذا میگوید که فرجه کن، چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. این رو غیر از این نبین. مقصود ما مولانا در سرایش این کتاب 30,000 بیتی این بوده است که عالم معنا رو باز کنیم به روی شما، شما رو با عالم معنا آشنا بکنیم، با عالم جان، با عالم روح، مقداری که حالا هم میسر خود مولانا بوده هم میسر دریافت کنندگان هست، آشنا بشیم. و به نظر بنده که حالا این مقدار اندکی با آثار مولانا آشنایی دارم و شما عزیزان همه آشنایی دارید، کمی دقت کنید میبینید که اتفاقا حق داستان رو خوب ادا کرده، یعنی فوق العاده توانمندی نشون داده مولانا در انتقال اون معانی ژرف و پوشیده ای که معمولا در قالب کلمات و حروف و جمله هم در نمیاد، ایشون هنر نشون داده تا اونجایی که ممکن بوده این توانمندی رو بروز داده و انتقال داده این معانی رو. لذا میگوید که لفظ را ماننده این جسم دان، بنابراین به من لفظ مثنوی نگاه نکنید و متمرکز روش نشید، و اگر هم میخواهید جایگاهش رو بشناسید بدانید که حالت جسم رو داره. تشبیه کرد به یک جسم انسان که در درونش جان و روح و عالم معنا جاری است. بنابراین اگر کسی در جسم بخواهد بماند چیزی از مثنوی دریافت نمی‌کنه، بلکه به انکار هم میرسه، به نقد هم میرسه، چون ظاهرش مسائل مختلفی داره، تعارض‌های گوناگونی دیده می‌شود، حتی حرفای رکیک و زشتی ممکنه در مثنوی پیدا بکنه و بعد هم بگه خیلی خوب پس اینم که اینطوری دیگه. لفظ را ماننده این جسم دان، معنیش را در درون مانند جان. پس این مثالی که مولانا داد خیلی گویا و روشن هست خودش دیگه. دیده تن دائما تنبین بود. این قشنگ داره مولانا به ما عالی میکنه، میگه که اگر نگاه کردید به سطح، به ظاهر، به قشر، تن رو دیدید، تن رو میبینید. اگر دیده تنبین داشته باشید، یعنی دیده قشرنگر و ظاهراندیشی، ظاهر کلمه رو ببینید، ظاهر جمله رو ببینید، ظاهر بیت رو ببینید، ظاهر داستان رو ببینید، بدانید که چیزی جز تن هم نصیبتون نخواهد شد، چیزی جز ظاهر نصیب شما نخواهد شد، به باطن این دریای ژرف راه پیدا نمی کنید. دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان، جان پرفنبین بود. دیده جان همین چی بود؟ مثنوی را معنوی بینی و بس. این دیده جان هست. اگر دنبال باطن و زدودن حجاب‌ها و قشرهای ظاهری هستید، نگاه باطن بین و معنا بین دارید، حتما شما به اون دریای ژرف هم راه پیدا خواهید کرد. دیده جان، جان پرفنبین بود. اگر دیده و نگاه این باشد که من به عالم معنا راه پیدا بکنم، اونجا خواهد راه پیدا خواهد کرد، جان پرفن رو خواهد دید. جان پرفن عبارت است از جانی که صاحب علم الهی است. کجاست؟ بیرون شما نیست، در درون شماست، در این دریای وجود شما غوطه‌ور است، و راهش هم که مولانا داره به ما نشان میده، دروازه ورود به اون جایگاه رفیع و بلند این است که تنبین نباشه. پس ز نقش قرآن هم همینطوره، با قرآن هم باید با همین اینک وارد شد. پس ز نقش لفظهای مثنوی صورتی زال است و هادی معنوی. دیگه از این قشنگتر خودش اقرار بکنه به این، میگه آقا شما چرا انتقاد میکنید، بذارید من خودم بگم. ز نقش لفظهای معنوی یعنی صورت، ظاهر یعنی حروف، یعنی کلمات، یعنی جملات، یعنی مصرع، یعنی بیت. مقصودش اینه، میگه اگر ظاهر این کلماتی که کنار هم چیده شده و این ابیات مثنوی رو شرح داده، به اصطلاح تشکیل داده، وارد بشید و بخواید اونها رو نگاه کنید، پس نقش لفظهای مثنوی صورتی زال است و هادی معنوی. صورتش گمراه کننده است، انسان رو به بیراهه میبره، فهم درست رو به انسان منتقل نمی کنه، و در واقع باطنش حالت معنویت داره، باطنش هدایتگر هست. صورتش ببینید گمراه کننده است، باطنش هدایتگر است. درست این تعبیر مولانا از مثنوی خودش رو از قرآن گرفته. در قرآن هم اینجا خود مولانا آورده، میگه در نبی فرمود که این قرآن ز دل هادی بعضی و بعضی را مزل. یه خداوند هم در قرآن خودش این را آورد، گفت قرآن من هم همینطوری هست، برای یک عده‌ای هدایتگر است، برای یک عده‌ای گمراه کننده است. این که شما با چه دیدی وارد قرآن میشید و دقیقا میبینید که الان در همین دنیای ما قرائت‌های گوناگونی از یک آیه قرآن میشه و یکیش در میاد تو همون آیه که بایستی گردن انسان ها رو زد، با شمشیر هم زد، موقع اذان صبح هم زد، مثلا پس کنید از توی همون آیه هم رحمت الهی بیرون میاد. اینکه ما چجور به ظواهر قضایا نگاه میکنیم یا به بواطن، میتواند گمراه کننده باشه، میتواند هادی باشه. قرآن هم خداوند هم گفته، قرآن من هم یک همچین ویژگی داره دیگه، دیده پس ز نقش لفظهای مثنوی، صورت ایزال است و هادی معنوی، در نبی فرمود که این قرآن ز دل، هادی بعضی و بعضی را موزه. این قرآن میشه گمراه کننده باشه؟ خودش داره میگه، خود خداوند در قرآن میفرماد که بله این وحی رو که من برای رسول اکرم فرستادم میتواند دی رو گمراه کنه و میتواند هدایت کنه. او این جنس قرآن اینطوریه. از خدا میخواه تا از این نکته ها در نلغزی و رسی در منتها. بعد مولانا میگوید که دعا کنید از خدا کمک بگیرید که خداوند لطفش رو عنایتش رو شامل حال شما بکنه که بتوانید از این نکته های دقیقی که در قرآن چه در مثنوی وجود داره شما در نلغزید، یعنی به صورت نگاه نکنید، قشری نیندشید و بتوانید برسید در منتها که باطن و عالم معنا هست. نکته دیگری که اینجا باید عرض کنم خدمت شما، در مثنوی هم در علوم عرفانی کلن خب و در علوم وحیی که قرآن باشه و تورات باشه و دیگر متونی که در این راستا هست و عالم عرفان، این نکته رو توجه داشته باشید، بی غرض باید وارد بشید. اگر کسی با غرض قبلی، یعنی این که قرآن خیلی تهدید کرده تو این زمینه که اگر کسی بیاد قرآن رو به نفع خودش تفسیر بکنه، ما مثلا فرض کنید در قیامت چه مجازات سنگینی براش در نظر گرفتیم، دقیقا همین رو میخواد بگه خداوند. میگه غرض شخصی نباید وارد قرآن بشی، شما خالی از ذهن، ذهنت باید خالی از همه منها و برداشت باشه، نه اینکه من میخوام سر کسی رو ببرم برم بگردم دنبال آیه‌ای که اینو تایید کنه. ببینید آقا محمد خان قاجار میخواست بره کرمان رو فتح کنه و حالا شهرهای دیگر رو، رفت به قرآن مراجعه، خودش میگه، میگه من استخاره کردم آیه قتال آمد و تشویق و ترغیب که بیا برو مر. رفته اونجا هم 20,000 تا سر رو بریده، ولی ملو کور که کرده چیش 20,000 تا سر رو بریده میناره درست کرده. این که عمال 200 سال پیش، خیلی وقت نی، خیلی دور نشدیم هنوز. با آیه قرآن، با استخاره.
توی شهر داستان حافظ هم میگن امیر مبارزتی نمازشو قطع میکرده، سر میزده و دوباره ادامه
نمازه. بله اینا من شدیم درست میکرد. خب ببینید این چرا؟ برای اینکه این یه پیشفرض داره. خب این کلمه فیشفر شاید بیشتر کمک کنه به ما، حواسمون باید باشه. ما اگر در متون معنوی که گفتم، حالا چه وحی باشه چه متون عرفانی از بزرگان عرفان، بخوایم ورود کنیم با پیشفرض ذهنی بریم، حتما ما همون زالی که اشاره کرد به گمراهی راه پیدا میکنیم، چون اونجا من هست که نیازی پیدا کرده، من میخوام برم توجیه کنم، منم رو آرام بکنم، خودم رو اغنا بکنم، چون داره اون من الهی داره به من هی میزنه که نباید این کار رو بکنی و من میخوام این کار رو انجام بدم، بنابراین بایستی چی کار کنم؟ با پیشفرض وارد بشم، بعد یه آیهی پیدا کنم، یه روایتی پیدا کنم، یه سخن از بزرگان عرفان پیدا کنم و توجیه کنم خواسته خودم رو که بتونم یه آرامش نسبی پیدا کنم، توجیه کنم در واقع خودم. فراون فقط داعش هم نیست، هم بله، حالا داعش در اوجشه، در همین جهان امروز ما برداشتایی از آیات قرآن، از سخنان پیامبر اکرم، شما میبینید که اینا 180 درجه با هم دیگه متناقضه، متضاده. چرا آخه؟ یعنی پیامبر اینجوری حرف زده، متضاد حرف زده، یا قرآن خدا متضاد حرف زده؟ نه، اون با غرض وارد شده، با پیشوز وارد شده، خواسته خواسته خودش رو تایید خدایی بگیره، تایید نبوی بگیره. این شده که الان دارید میبینید. وگرنه اون پرده اگر کنار برود، یعنی ما از ظاهر دور بشیم، همون داستانی میشه که همه میبینیم همه انگور میخوان، همه، نه تنها همه مسلمانان انگور میخوان، بلکه همه ادیان دیگر موجود در، حتی بیدین ها هم انگور میخوان. شما در این تردید نکنید. منتها این پرده ها و حجاب های تیره باعث این اختلافات شده. پس ز نقشه اینو عرض کردیم، در نبی فرمود که این قرآن ز دل حادی بعضی و بعضی را مزل. از خدا میخواه تا از این نکته ها، پس باید خدا رو به یاری بخواهیم که جلو لغزش ما رو بگیرید. هر دکانی را سودای دیگر. اینجا هم باز تاکید میکنه مولانا، خوب این ابیات رو شاید در دوره های مختلف به مناسبت هایی، نه به صورت جمعی، خوانده بودیم و توضیح هم در جای خودش داده بودیم. هر دکانی را سودای دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. میگه هر کسی برای خودش یه دکانی باز کرده و دنبال یک هدف و مقصودی هست، دنبال یک منفعتی میگرده، چیزی رو عرضه میکنه، چیزی رو دریافت میکنه، میفروشه، ما به ازایی میگیره، یا نه حتی میفروشه ما به ازایی هم نمیگیره، اصلا نمیفروشه، همینجوری هدیه میکنه، میبخشه. مولانا خودش رو داره معرفی میکنه، میگه دکان های گوناگون مقاصد گوناگونی رو دنبال میکنن، سودا و نوع معاملاتشون فرق میکنه، هدف خاصی رو هر دکانداری، هر کسب و کاری دنبال میکنه. ما هم یک کسب و کار داریم، من مولانا هم یک دکان دارم و اون دکان من مثنوی است، اما چی میفروشه؟ فقر میفروشه. مثنوی ما دکان، مثنوی دکان فقر است ای پسر. پس اگه مهمه این ابیاتی رو که امروز از جای مثنوی جمع کردم براتون آوردم، برای اینکه ما یه نگاه کلی نسبت به مثنوی پیدا کنیم که چندین ساله داریم دنبال میکنیم، دنبال چی داریم میگردیم. خودش میگوید که مثنوی دکان فقر است ای پسر. فقر یعنی چی؟ یعنی کلن بدون غرض وارد شدن به مثنوی. اصلا فقر یعنی همین، یعنی من هیچی ندارم، دستم خالی است و وارد این دریای عالم معنا دارم میشم و حالا هست که من میتونم فراگیر از این دریا استفاده بکنم، یعنی بدون پیش ذهن، پیش زمینه ذهنی من وارد این فقر، یعنی همین دقیقا. یعنی من اولا به شدت نیازمند دریافت از عالم معنا هستم، این معنای دیگری از فقر. یکی هم این که دستم خالیه دیگه، با دست خالی دارم میام، یعنی پیش‌فرض ندارم. مثنوی دکان فقر است ای پسر، در دکان کفشگر چرم است و چوب، قالب کفش است اگر بینی تو چوب. چرم است خوب، ببخشید، در دکان کفشگر چرم است خوب، قالب کفش است اگر بینی تو چوب. و خیلی قشنگ با این بیت مولانا مثنوی خودش رو معرفی میکنه، میگه که شما اگر رفتید در یه مغازه کفشگری، کفش دوزی، کفاشی، میبینید که اونجا چرمهای خیلی مرغوب فراوان است، آویزون کردن به در و دیوار مغازه کفاشی، اما قالبهای چوبی رو هم میبینید. خوب دقت کنید چقدر این مرد که عرض میکنم امیر تونسته معرفی بکنه آنچه را که در ذهنش میگذشته و اون گونه که خودش تصور از مثنوی داشته. میگه اونجا یه قالب های چوبی هم وجود داره توی دکان کفشگری، ولی مقصود اون چوبا نیست، اونا قالبه، مقصود همون کفش هست و همون چرم هست. قراره کفش چرمی اونجا دوخته بشه، ولی قالب های چوبی هم هست. ممکنه یک کسی که از در وارد شه بگه که خب این آقای کفشگر عمدتاً با چرم داشته باشه، این چوبا چیکار میکنه؟ اگه ندیده باشه و نشناسه، این چوبا چرا تو مغازه کفشگری هست؟ میگه اینا قالبه، برای اون هدف مهمه. لذا مولانا تشبیه کرده که ما اگر داستانهایی آوردیم، صورتهایی رو مجبور شدیم بپردازیم از مثنوی، و یا چیزهای دیگری غیر از اون که گفت مثنوی ما معنویست و بس، چیز دیگری غیر معنا میبینید اونجا، بدانید که اینا ابزاره. بدانید که اینا وسیله معرفی همون عالم معناست. من اگه اونا رو نمی آوردم نمی توانستم کفش بدوزم. برای اینکه بتونم مقصد کفش دوزی خودم دست پیدا کنم، چاره ای ندارم، از چوب هم استفاده کنم، از سوزن و نخ هم استفاده کنم. و قالب های شعری، بله حسن دقیقا اشاره درستی فرموندن. و حالا قالب های گوناگون شعری و نوشته هایی که میتونه باشه. اما اینجا خب یه معنی خیلی ظرف و ظریفی رو داره مولانا منتقل میکنه. در دکان کفشگر چرم است خوب. میبینی میگه جنس اصلی چرمه، چرم هم جنسش خوبه، چرم قلابی هم نیست. میگه اون چیزایی که من هدفم بود به شما منتقل بکنم جنس اصلی است و درسته و خالصه. در دکان کفشگر چرم است خوب، قالب کفش است اگر بینی تو چوب. بعد حالا مثالای دیگری میزنه برای روشن‌تر شدن این مطلب. پیش بزازان قز و اتکن بود، بهرگز باشد اگر آهن بود. خب ببینید تمام این انتقادایی که از مثنوی شده و میشه داره جواب میده مولانا در هم یاد. میگه اگر شما رفتید در دکان بزازی، در دکان بزازی قز یعنی پارچه های گوناگون رو میبینید، پارچه های گران قیمت، حریر، چیزهای دیگه، حالا انواع اقسام پارچه ها در مغازه بزازی وجود داره. چرا؟ برای اینکه هدف این بزاز فروختن پارچه است، پارچه های مرغوب. اما نگاه میکنید میبینید که روی میز بزازی یه تیکه آهن هم هست. تعجب میکنید، میگید اینجا پارچه با آهن چه نسبتی میتونه داشته باشه اگر سابقه ذهنی نداشته باشه. بعد با تفحص و تحقیق میکنید میگن این متره، این برای این گزه متره، برای اینکه ما همون پارچه ها رو متر کنیم بدیم به شما این آوردیم. وگرنه این خودش اصالت نداره. این خیلی مهمه. پیش بزازان قز و اتکن بود، بهر گز باشد اگر آهن بود. که آهن هم اونجا میبین. بعد میفرماید که مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بود است. در بعضی از نسخه ها آمده غیر وحدت هر چه بینی آن بود است، ولی به نظرم این کلمه واحد درست تر باشه. مثنوی ما دکان وحدت است، پس دکان اختلاف نیست، دکان دوئیت نیست. آدم ها رو ببینید دقیقا روی کرده مولانا رو کرده به هم پیوستگی انسان ها رو داره دنبال میکنه تو مثنوی. هیچ جا شاخصی رو شما به دست شما نمیدهد که بتوانید قضاوت کنید، دیگران رو مقایسه کنید و بعد این اختلافات شروع بشه. از اینجا اصلا اگر شاخصی هم ارائه می کند برای قضاوت خود است، نه برای قضاوت دیگران. و قضاوت دیگران رو به شدت من کرده. همه جای مثنوی رد پاش رو پیدا میکنید. شما میگه من یه ملاکایی به شما میدم، ملاک برای این نیست که دیگران رو شما ارزیابی کنید، دیگران رو قضاوت کنید، برید رو دیگران زردبین بندازید ببینید که حالا این ویژگی ها دارن یا ندارن. نه خیر، اینا برای اینه که خودتون رو ارزیابی کنید، مثلا کاری به دیگران نداشته باشید. حالا این فرض اگر اتفاق بیفته که هر کسی با اینه که مولانا میده یا دیگر بزرگان ارائه میکنن خودش رو ارزیابی کنه و نقص ها و عیبه های خودش رو رفع کنه، ببینید چه جامعه انسانی پر مودت و گرمی به وجود میاد. پیش مثنوی ما دکان وحدت است، دکان اختلاف نیست، دکان درگیری نیست، دکان مناسک، عرض کنم که مناسک و مذاهب گوناگون نیست، دکان کشمکش مذاهب و اندیشه های گوناگون نیست، بلکه دکانی است که کالایی که تو اونجا فروخته می شود کالای وحدت، یه جنس داره اونجا می فروشه. و یه جنسش رو هم مولانا بارها گفته دیگه، گفته جنس عشق ما می فروشیم، ما دکانی باز کردیم عشق می فروشیم و عالم و معنویت می فروشیم، باطن می فروشیم، شکر می فروشیم، قند می فروشیم، حلوا می فروشیم، آفتاب می فروشیم، ماه می فروشیم، خورشید می فروشیم. ببینید اینا چیزاییست که تو مثلا می فروشه تو این دکان مولاناست و همش می بینید که جنسش جنس وحدت است و خوشی است و رحمت است و لطف و مهر. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بوت است. خب میگه خواه شما جناب مولانا بت گذاشتید تو مثنوی؟ میگه نه خیر، من بت نذاشتم، شما داری بت میبینی. اینه که شما ایراد داره، چیزایی رو که من برای وحدت گذاشتم شما داری بت میبینید، در مقابل حقیقت داری میبینید، در مقابل عالم معنا میبینید، در مقابل خدا میبینید، در مقابل من الهی میبینید. لذا درگیری با خودت از همونجا شروع میشه و بعد هم با دیگران. خب غیر واحد، هر چه بینی آن بت است. خب تکلیف روشن کرد. بشنوید ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. این بیت درست در آستانه بعد از اون 18 بیت اصلی مثنوی است. عزیزانی که بودن دو سه سال پیش ما وارد این موضوع شدیم، اما این بیت مال اونجاست، مال داستان ابتدای داستان کنیزک و پادشاهش، یعنی ابتدای مثنوی است. و دقیقاً مولانا داره میگه، هم این سرنوشت من خودم رو دارم میگم، هم سرنوشت شما رو دارم میگم. سرنوشت یک انسان، این داستان پادشاه و کنیزک یک انسان، نه سرنوشت خاص جناب مولانا، سرنوشت تک تک انسان هاست. اما خود او که این تجربه رو داره در بیان میکنه، میگه همه شما همینطوری هست. ببینید بشنوید ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. حال ماست میتواند حال من مولانا باشه و حال ما انسانی باشه دیگه. خود حقیقت نقد حال ماست، آن این حکایت نیست پیش مرد کار و پیش انسانهای ظرفندیش که دنبال حقیقت هستند، بدانند که ما داستان نمیخواستیم بگیم، ما قصه نمیخواستیم بگیم، قصه پادشاه و کنیزک نمیخواستیم بگیم. پیش مرد کار روشنه که ما چی میخواستیم بگیم. این حکایت نیست پیش مرد کار، قصه نیست، افسانه و داستان نیست، وصف حال است و حضور یار غار. حضور یار غار، ببینید یه یار داریم ما که آشکاره، یه یار غار داریم که پنهانه. اون یار غار ما کیه؟ اون من الهی ماست. اصلا مثنوی ما شما رو میبره به سمت پیدا کردن یار غارتون که اون من الهی است، که منهای متعدد آمده حجاب شده روی اون من اصلی رو پوشونده و من مولانا به کمک این مثنوی اون لایه ها رو برمیدارم و حجاب ها رو میدارم و شما رو با یار غار آشنا میکنم. وصف حال است و حضور یار غار، هر کش افسانه بخواند افسانه است. به دو تا معنا اینجا میگه مولانا، میگه اگه کسی مثنوی رو افسانه دید، خب افسانه است، یعنی شما اونجوری که میبینی همونه دیگه، اونی که شما میبینی همون است که شما میبینی، برای شما هم همون آثار رو در بر داره دیگه. اگر کسی یه چوب رو مار دید، خب ماره برای او. چرا ماره برای اون؟ برای که همه ویژگی های مار رو در اون چوب میبینه، زهرش رو، از زهر نگران، از کشته شدنش، از زخم زدنش میترسه دیگه، فرار میکنه. چرا؟ چون اونجوری دیده، چوب بوده ولی مار دیده. این یه معنای افسانه است. معنای دیگرش هم این است که هر کش افسانه بخواند خودش افسانه است. ببینید یا اینه که همونجوری که میبینی همونه که شما میبینی، یعنی یه دید کاذب به شما میده، بر اساس همون هم شما زندگی تو تنظیم میکنی. یه وقت هم نه، مولانا میخواد بگوید که نه، هر کس که بگوید مثنوی یا مثلا قرآن متون معنوی افسانه است، خودش افسانه است. چون افسانه غیر واقعیه دیگه. افسانه یکی از ویژگی هاش این است که غیر واقعی است، خیالاته، خیال پردازیه. مولانا میگه به مثنوی من اینجوری نگاه نکنید، خیال پردازی من نکردم، از جنس خیال و اوهام و اینا نیست، سرهم کردن، نه، اینها واقعیت های زندگی یک انسانه. هر کش افسانه بخواند افسانه است، وان که دیدش نقد خود، ببینید دقیقا، وان که دیدش نقد خود مردانه است. یعنی خود نقدش رو اونجا دید. حالا نقد هم به معنای انتقاده، یعنی ذره‌بین انداختن و خود حقیقی رو کشف کردن، اما معنای مهمترش که مولانا اینجا به نظرم اشاره میکنه این است که نقد خود رو ببینه. نقد خود یعنی حضور من حقیقی رو دیدن، نقد کردن، خودش رو نقد بکنه. نقد نه به معنای انتقاد، یعنی چی؟ یعنی خودش رو زنده بکنه، خودش رو ببینه، ظاهر کنه پیش خودش، اون خود پنهانی که تو اون غار بود. وان که دیدش نقد خود مردانه است، اگر اصل خودش رو اصلا تونست پیدا کنه، اون در واقع همون هدف ما رو از این مثنوی
بله. تشخیص سر از ناسر است. بعد من این تعریفی که مولوی در مورد خود مثنوی کرده، اقبال یه دو بیت داری، یه بار دیگه هم فکرم سر این کلاس خوندم، این دو بیت خیلی قشنگه. میگه که ز قرآن پیش خود آینه آویست، دگرگون گشته ای از خیش بگریز، ترازوی بنه کردار خود را، قیامتهای پیشین را برانگیز. یعنی همینجور که هر روز ما قرآن میخونیم باید خودمون رو عرضه کنیم، بر قرآن خودمون رو نقد کنیم. دقیقا.
بله، خیلی متشکرم. اشاره زیبایی. یعنی این متون معنوی چه متون وحیی باشه چه عرفانی، بایستی مثل آینه کاربردش برای شما کاربرد آینه باید باشه. یعنی عیبای شما رو نشون بده اون تو. اگر نشون بده زیبایی رو نشون بده، عیبا رو نشون بده، هر چی که هست نشون بده. و دیگه تعبیر از این قشنگتر و زیباتر هم نمیشه کرد که قرآن رو تشبیه کنی به آینه، انبیا رو تشبیه کنی به آینه، اولیاء الهی، عرفای بزرگ، مثنوی و دیگر متون مشابه رو شما به آینه تشبیه کنید. برای اینکه ابن ما هم عیوب انسان رو نشون میدن، هم از کنم که زیبایی های انسان رو نشون میدن.
یه دیگه خودش رو فکر کنم اگه اشتباه نکنم مثنوی خودش رو میگه که دکان صیقل است. یعنی یه جا خود مثنوی رو صیقل میدونه، یعنی دقیقا همون آینه، یعنی خودمون در صیقلی داستان
این بیت رو من حضور ذهن ندارم، ممکنه بله. این نه آن شیر است. ببینید حالا آمد سراغ این که این نه آن شیر است که از وی جان بری، یا ز پنجه قهر آن ایمان بری. حالا داره وصف قرآن رو میگه، اما داره وصف مثنوی رو میگه. یه قرآن جنس کار من هم جنس قرآن است، حالا با فاصله ای که هست. اما بدان این نه آن شیر است که از وی جان بری، نمیتوانی از چنگ او فرار کنی، یا ز پنجه قهر آن ایمان بری. اگر درست وارد شدی به مسیر هدایت میری و اون راه راست رو به شما نشون میده. اگر که غلط وارد شدی، یعنی با پیشفرض ذهنی وارد شدی و خواستی خواسته های خودت رو یه پشتوانه سندی براش پیدا کنی، یا ز پنجه قهر آن ایمان، از پنجه قهر اون ایمان نمیبری، این گمراه میشی و بیچاره میشی. در یه جای دیگه که یه بار دوبار همینجا عرض کردم و الان شاید جاش باشه دوباره تکرار بکنیم، خود مولانا گفتیم که از قول پسر سلطان ولد نقل شده این مسئله که مولانا گفت، نوعی به طور ضمنی تایید کرد که این مثنوی من قرآن رو زبان پهلوی است. یادتونه یه بار گفتم اینو؟ اون یعنی یه جای جلسه بوده و بحث بوده، طرفداران مولانا نشسته بودن، پسر بزرگ ایشون هم که میدونید بعد یکی از عرفای بعد از مولانا شد، اما به اون مقام پدر البته دست پیدا نکرد، ولی آدم صاحب نام و بزرگی بوده، کتاب‌های متعددی داره، از جمله زندگی نامه مولانا رو به شعر درآورده، فرزندش دیدار شمس تبریزی مولانا و سایر حوادث و وقایعی که در زندگی مولانا رخ داده اینها رو به شعر در آورده فرزنده ایشون. در اون مجلس فرزنده ایشون هم بوده و اونجا گفتگو بوده، بحث بوده سر این که بالاخره این مثنوی ترجمه قرآنه یا خودش قرآن به زبان فارسیه. خب یه دی میگفتن که نه، این اعتیاد میکردن، میگفتن خب این که حتما ترجمه قرآنه. خب بیرا هم نمیگفتن، همینطور که عرض کردم مرحوم علامه جعفری ظاهراً احساس کرده بودن، من این عدد رو ایشون احساس کرده بودن، این ظاهرن که گفتم این عدد برای من هنوز تردید دارم که همین عدد بود یا کمتر بیشتر، حدود 2400 تا ایشون فرمودن که آیه پشت مثنوی است، یا مستقیم به آیات اشاره داره یا غیر مستقیم، و 400 تا روایت از شخص پیامبر. خب این به این معنی که اونها ادعا میکردن بیراه نمیگفت. یک گروه دیگری هم در اون جلسه میگفتن نه خیر، این اصلا خودش یه قرآنی هست به زبان فارسی هم گفته شده دیگه، یعنی یه نوع وحی دیگری است.
مثلا تو غزلیات، حالا تو اگر حافظم درست یاری کنه، 6000 خورده آیا روایات توی غزلیات هست، همه را آقای دکتر مختارپور جمع کرده توی کتابی به اسم آسمان در آینه. یعنی
مال حافظ،
مال غزلیات
شمس. آه شما اشاره کردید حافظ. بله، اونم خودش 34-35000 تا بیت که هست میتونه باند که یک همچین پشتوانه سنگینی رو هم داشته باشه. درست. عرض کنم که آره اونجا بعد این ماحصل جلسه رو سلطان ولد گزارش میکنه شب پیش پدر که بله ما همچی جلسه بود دیشب مثلا یا کی و یه همچی گفتگوی بین ما در گرفت و خود پسر مولانا هم میگه من جز اون گروهی بودم که گفتم قرآن به زبان فارسی چیزه، ترجمه قرآن به زبان فارسی است مثنوی. میگه به پدر گفتم که بله این همچی گفتگویی بود و من هم گفتم که نه این قرآن به زبان فارسی نیست. و مولانا اون جمله معروف رو اونجا به پسرش گفت که فلان چرا نباشه. این خودش هم اعتقاد بر این داشت که این نوعی وحی به زبان فارسی. قرآن که میگه نه قرآن به زبان به معنای خاص قرآن، به معنای وحیه. و همینطور هم هست دیگه. در یه جای دیگه هم خود مولانا میگه که عرفان و جوشش های عرفانی از جنس وحیه، منتها از ترس عوام و از ترس کسانی که صورت ها و ظواهر رو نگاه میکنند اسمش رو گذاشتن الهام. اسمش رو گذاشتن الهام، بگن همون وحی از ترسه، اسم دیگر کردن که خطرات کم بشه. خب این نه آن شیر است که از وی جان بری، یاز پنجه قهر آن ایمان بری. تا قیامت میزند قرآن ندا، ای گروهی جهل را گشته فدا. خب در تعریف قرآنه که نوعی هم طعنه به مثنوی خودش میزنه. تا قیامت میزند قرآن ندا، ای گروهی جهل را گشته فدا، که مرا افسانه میپنداشته. خب در اصل ظهور قرآن و نزول قرآن هم همین بحثا بود. یه عده به پیامبر رو خطاب میکردن که شما جادوگری، قصه میگی، افسانه میگی، اینا داستان ها اصلا ارزش نداره، این داستان های تاریخی قبلا گفته شده، اتفاق افتاده و از این حرف. که مرا افسانه میپنداشتی، تخم طعن و کافری میکاشتی، طعنه میزدی، مسخره میکرد. خود بدیدید آن که طعنه میزدید، که شما فانی و افسانه بودی. بعدا متوجه شدی بعد از گذشت قرنها که قرآن جای خودش رو در میان جامعه بشری پیدا کرد و مردم روی کرد معنویشون رو از جاده قرآن دنبال میکنن، که شما افسانه بودی، او موندگار شد و شما ناپدید شدید، شما از بین رفتی، که شما فانی و افسانه بودید، من کلام حقم و قایم به ذات. این دیگه حالا از قول قرآن داره میگه که عرض کردم مثنوی خودش هم درش مستتره. من کلام حقم و قایم به ذات، قوت جان جان و یا قوت زکا، قوت جان هستم. قوت جان همون غیر از قوت عالم معناست. و یا قوت زکات، برگزیده ای از جنس یاقوت و خالص شده ای از جنس یاقوت، یعنی خیلی پاک، خیلی صاف، خیلی زلال، خیلی با ارزش و عمیق. نور خورشیدم فتاده بر شما، یا نور خورشیدم فتاده بر شما، من خورشیدی هستم که نور من بر شما افتاده، لیک از خورشید ناگشته جدا. ببینید خدا رو تشبیه کرده به خورشید و نور خورشید رو نور خدا خوانده، قرآن رو هم نور خدا خوانده، عرفان رو هم نور خدا خوانده، که بر بشر تابیده. ولی بدانید، تأکید میکنه اینجا، لیک از خورشید ناگشته جدا، ولی بدانید که این از خود حقیقت جدا نیست، حقیقتی است که از خود حقیقت جدا نیست، این حقیقت. فکر نکنید بگید این دو تاست، یه نور، یکی هم خود خورشیده، خورشید جدای از نوره. بنابراین ممکنه که این کاملا خود خورشید نباشه، بخشی از خورشید باشه، جزی از خورشید باشه، نقصی از خورشید باشه. برای اینکه این ذهنیت پیش نیاد تاکید میکنه که نه، ولی نوریست که از خورشید جدا نیست، یعنی اصلا خودشه. ببینید همین خورشیدی رو هم که الان ما داریم دقیقا همینه دیگه، نورش از خودش جدا نیست که. خورشید یک کانون سوخت هست که داره، کانون هسته ای داره که داره میسوزه دیگه، ها که دیگه الان روشنه و داره اون نور رو میده. شما نمیتونید نورش رو از خودش جدا بکنید که، مگر اینکه از بین بره به طور کلی. بنابراین جنس نورش از جنس خودش هست. یه وقت هست که شما یه چراغی دارید نور میده، خب همین چراغ فانوس مثلا. خب این یه فتیله داره، یه مقدار روغن یا نفت اونجا میریزید، بعد اینو روشن میکنید، این یه چیز جدایی است، نورش هم یه چیز جدایی است، وقتی که خاموش میکنید خودش هست، درسته؟ پس از هم دیگه منفکن. اما در مورد خورشید، بله، خورشید الهی، خورشید عالم معنا و خود خداوند و ظهورش در عالم که میگن عالم تجلی نور حضرت پروردگار هست، در واقع جدا نیست از خودش، یعنی این خود اوست که حالا در قالب نور تجلی پیدا کرده. خب این از این. و اما ببینیم که خب نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. میگوید که من اون چشمه آب زندگانی هست، قرآن داره میگه و مثنوی مولانا. نک منم ینبوع، یعنی چشمه قنات، نک منم ینبوع آن آب حیات، تولید آب میکنم، اما آب حیات، نه آب معمولی، آب زندگانی است، آبی است که به حقیقت انسان رو آشکار میکنه وقتی که بخوره. حضرت خضر هم که میخواست بره اون آب حیات، آب حیوان رو دنبالش بود، برای همین بود، برای اینکه خود حقیقیش رو پیدا کنه، یعنی اصلا خود حقیقیش رو داشت دنبالش میگشت که در ظلمات تن گم شده بود. سفر آفاقی لازم نبود انجام بده، از این منطقه جغرافیایی بره یه منطقه جغرافیایی دیگه، بلکه ایشون میگفت که من دنبال آب حیات هستم و در ظلمات هم دارم دنبالش میگردم. قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع، این ظلمات تنه و همینجاست، سیرت انفسی است، یعنی همینجا که شما نشستید میتونید این مسیر تکاپوی و دریافت آب حیوان رو در خودتون طی بکنید. و وقتی که به جان، سرچشمه جان که همون نفخه الهی وجودی شما هست، دسترسی پیدا کرد، یعنی به اون چشمه آب حیوان راه پیدا کرد، یعنی جاودانگی. بعد هم میگفتن که چی؟ آب حیوان رو یا آب حیوان رو خضر میخواسته برای اینکه جاودانه بشه بخوره. خب راست میگه، درسته دیگه، اگر به تن چسبیدی جاودانگی توش نیست، اگر به روح و جان چسبیدی جاودانگی، اصلا چون خود شما اونید، اصلا خود ما انسان ها همون جانه و اون مندگاره، به او باید چسبید یا او رو باید کشف کرد. خب اینجا هم میگوید که آب نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. ببینید زندگی میبخشم این. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود که ایشان ریش خود برمیکنن. میگه شما کارتون رو بکنید، شما نگاه نکنید که قرآن رو نقد میکنن یا مخالفت میکنن یا آثار معنوی و عرض کنم که باطنی و عرفانی رو، نه، کار خودتون رو بکنید. شما مشغول باشید به خوردن، هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمیکنن، برای این زود رسوا خواهند شد. و الان هم اگر دارن کاری میکنن به خودشون دارن زخم میزنن، به حقیقت نمیتونن زخم میزنن و نهایتا هم به رسوایی اونها خواهد انجامید. اینجا این بیت مربوط به اون داستانی است که مولانا در مثنوی آورد و فکر کنم در دفتر دوم سوم بود و خدمت شما عرض کردیم که یه اسبی بود، یه کره اسبی داشت، رفت سر چشمه آب بده، آب بخوره، که هم کرهش آب بخوره هم خودش آب بخوره. چند نفر اونجا سوت میزدن، هی یه دی وایساده بودن اونجا، هی سوت میزدن و این بچه اسب که تجربه این به اصطلاح جاذبه های بیرونی انحرافی رو نداشت، این هی سرش رو از آب بر می‌داشت، به اینا نگاه می‌کرد، دوباره اونا ساکت می‌شدن، شروع می‌کرد آب خوردن، باز شروع می‌کردن سوت زدن، همینطوری هی تکرار می‌شد. مادرش که اسب با تجربه‌ای بود و دیده بود این اوضاع رو قبلاً، بهش گفت چیکار داری می‌کنی؟ آب تو بخور. گفت که دارم به اینا نگاه می‌کنم. گفت نه، اینا دارن تو رو سرگرم می‌کنن، می‌خوان از آب خوردن باز. مشغول آب خوردن. این بیت مال اونجاست. ببینید میگه هین تو کار خیش کن ای ارجمند، خود تو بکن، چه کار داری به هیاهوی بیرونی؟ زود کیشان ریش خود برمیکنند، وقت تنگ و میرود آب فراخ. این بیت خیلی زیباست، خیلی لطافت داره. وقت تنگ و می رود آب فراخ، فرصت اندک و گذر آب خیلی وسیعه، یعنی با سرعت و با حجم زیاد داره عبور میکنه و شما بایستی در این وقت اندک به اون آب انبوه دست پیدا کنی، وگرنه دست میره. وقت تنگ و می رود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. قبل از این که از این عالم رخت بربندی به فراغ همین آب مبتلا بشی که ایداد اینجا باید بردارم دیگه، آب رو ما تو این دوره زندگی باید برداریم از این دریای حیات. بعدی که رفتیم اونجا میبینیم دستمون خالیست، تشنهیم، میگیم ایداد بیداد، این همه آب فراغ با قول مولانا از پیش چشمان ما گذشت و ما نتوانستیم از این آب برداریم برای ذخیره امروزمون. پس پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ، رنجور بشی، پاره پاره بشی، هجرم که فراغه دیگه، یعنی دسترسی نداشته باشی دیگه، برسی بری یه جایی که دیگه دسترسی نداری برای آب که بخوای برداری. آب خضر از جوی نطق اولیا، میخوریم ای تشنه ی غافل بیا. بعد هم مولانا میگه که ما اصلا مشغول خوردن آب خضر هستیم. ببینید مثنوی خودش رو داره تشبیه کرد به اون چشمه ای که آب خضر دنبالش بود، خضر دنبال اون آب بود و میگه ما این دسترسی رو پیدا کردیم، آب خضر از جوی نطق اولیا. و بعد هم تواضع هم نشون میده، حقیقت رو هم بیان میکنه، ما میگه از نطق اولیا داریم این آب خضر رو پیدا کردیم و داریم استفاده میکنیم، میخوریم. ای تشنه ای غافل بیا، دعوت میکنه دیگرانی که دنبال رفع تشنگی هستن، میگه شما هم بیایید اینجا و ما مشارکت کنید در خوردن این آب حیاتی که متعلق به جناب خضر هست. یعنی خضر رو میدونید که رهبر و پیشگام و پیشکسوت عارفان هم میدونن، علاوه بر این که حالا سمت نبوت داشته یا نداشته که جای تردید و اینا هست توی اخبار و روایات، اما به عنوان یک عارف فوق العاده برجسته ای که هادی و یاریگر حضرت موسی میشه که پیامبر هست. یعنی ببینید مقامش، مقام دریافتش از عالم معنا از مقام نبوت در مقام موسی هم بالاتره. نبی نیست اما مقام عرفانیش بالاتره. به خاطر همین هم وقتی که حضرت موسی تقاضا میکنه از خداوند که من رو با یکی از انسانهای فرهیخته مواجه کنی، که از اولیای خودت مواجه کن که من از اون چیز تازه یاد بگیرم، با این صحنه مواجه دعاش هم استجابت پیدا میکنه و این اتفاق. پس بدان کاب مبارک زاسمان، وحی دلها باشد و صدق بیان. چقدر زیبا واقعا این وحی رو مولانا اینجا تعریف کرد. اگر یه جایی ما طعنه میزنیم میگیم که مثلا فرض کنید مثنوی یا معارف عرفانی و الهامات درونی از جنس وحی هست، خیلی سخت نگیرید به ما. پس بدان کاب مبارک زاسمان، اون آبی که از مبارک است یعنی از عالم معنا میاد، جنس مقدسی داره، جنس پاکی داره، چیه؟ وحی دلها باشد و صدق بیان، و یعنی همون الهامات درونی. در تک تک شما این اتفاق در دوره زندگی متعدد افتاده و میفته الهامش، و نباید هم از گفتنش این که چنین امکانی برای انسان هست ترسید. وقتی که خود خداوند میگوید که به شطور ما وحی میکنیم، به مورچه وحی میکنیم، به درخت وحی میکنیم، ما دیگه کمتر از اون که نیستیم. لذا میگه وحی دلها باشد و صدق بیان. این صدق بیان خیلی مهمه، این همون نگاه بی‌غرض وارد شدن. اگر شما در مثنوی، در قرآن، در سایر متون معنوی و عرفانی با پیشفرض قبلی وارد نشید، شما به حقیقت راه پیدا کنید. پیشفرض داشته باشیم، بخوایم تصدیقش کنیم، تاییدش رو بگیریم یا تکذیبش رو بگیریم، نمیشه. استفاده هایی که از ابیات حافظ جناب مولانا و دیگران توی مراودات سیاسی و اجتماعی و برای کوبیدن اونو برافراشتن این و اون میشود، اینا دمین با غرض همراهه. من میخوام یک کسی رو تجلیل کنم توی یه بیت شعر حافظ میخونم و میخوام او رو مستاق اون شعر قرار بدم، یا میخوام یکی رو بکوبم یه بیت شعر حافظ. هیچ کدوم اینا درست نیست. خب حالا اینا تو جامعه هست و ایرادی هم نداره، ما به اونا کار نداریم، اما اینی که مولانا میگه که شما میخواهید به اون عالم حقیقت راه پیدا کنید، راهش اینه که خالص بشید و صدق در کارتون باشه دیگه، وحی دلها باشد و صدق بیان، پیرو پیغمبرانی ره سپر، تنه خلقان همه بادی شمو. بازم دقیقا یه اشاره دیگه گوش ندی به این حرفا، میگه اگر دنبال انبیاء الهی هستی و اولیاء الهی هستید، راهتون رو جلو برید، ترک مسیر نکنید، تنه خلقان همه بادی شمو. فرض کن اونا دیگران هم اگه تنه میزنن، مسخره میکنن و حرفای ناروایی میزنن که شما رو سست بکنن در رفتن، میگه اونها رو بگو باده دیگه، حرف مفته مثلا، اهمیت ندید. خلاصه آن خداوندان که ره گم کرده اند، گوش فا بانگ سگان کی کرده اند، و بدان اون مدعیانی که راه خود رو گم کردند و گمراه شدند، گوش فا بانگ سگان کی کرده اند. البته من فکر کنم که اشکالی در این نوشته من هست، در این بیت مقصودش این است که کسانی که راه خودشون رو پیدا کردن و به مقصد رسیدن و تونستن راه درست رو پیدا کنن، اونا کسانی هستن که به بانگ سگان گوش نکردن. ببینید قدیما وقتی که میرفتن توی جاده ها و بیابون ها و حالا وارد یه دهی و منطقه هم میشدن، سگ های اون منطقه شروع میکردن سر صدا کردن و پارس کردن. اگر راه رو مشغول پارس سگ میشد، دفع سگ میشد، از راه رفتن باز میموند. لذا خیلی ها که کار رو بلد بودند و میفهمیدند، در عین اینکه سگ ها سر صدا میکردن، اونا راهشون رو ول نمیکردن، میرفتن. سگ ها هم ول میکردن میرفتن. خود من هم تجربه دارم که وقتی که بری سر به سرشون میذاری، اونا وای میسن سر به سر میذارن، ولشون کنی بری میرن، اونا اعتنا نکنی. مولانا همینو داره میگه، میگه اونایی که راه رو پیدا کردن در واقع کسانی بودن که به بانگ سگ ها گوش نکردن. سگ ها هم نفس درون انسان هست که انسان رو وسوسه میکنه، گمراه میکنه و باز میداره از رفتن به راه، هم بانگ های بیرونی. یا تو پنداری که حرف مثنوی چون بخوانی رایگانش بشنوی، اینم از اون حرف های عجیب غریب مولانا است. میگه شما تصور کردید که همینجور مفتکی بهتون میدن این حقایق رو، این گوهرهای ناب از این دریا رو همینجوری میتونید مفتکی بردارید بچینید رایگانش بشنوی؟ نه اینطوری نیست. یا کلام حکمت و سر نهان اندر آید رغبه در گوش و دهان، مفت همین جوری باعثی در این راه شما اخلاص نشون بدی، صداقت نشون بدی، بی‌غرضی نشون بدی، بدون ذهنیت. ای خان اینا کار سختیه، اینا از هر کار دیگه مشکل تره که انسان ذهنش رو تخلیه بکنه و خالی از ذهن وارد این معانی بشه، و این کار دشواریه. به خاطر همین هم مولانا میگه به این سادگی نیست، مفتکی خلاصه بهتون نمیدن. باید این زحمت و مرارت صاف کردن راه این آب رو قبلا بکشید و تحمل کنید.
در اولین مرحله گوهرهای ناب و شما مفتکی
میدن، نه اینکه حالا مولانا داره میده، ولی مولانا که داره میده و لطف دارید شما، میگه که شما اگه این زمینه های خلوص و صافی رو نداشته باشید، چیزی از این دریا نصیبتون نمیشه. ارواح بود بله. درود بر شما. عرض کنم حضور شما یه قطعه ای از شمس تبریزی بخوانم که ذائقه شما کمی تغییر کنه و نکته جالبی هم هست. اگر چنان توانی کردن که ما را سفر نباید، ببینید همین ولاها سر مولانا اومده ها که داره به ما توصیه میکنه، میگه با حواستون باشه. این متنی که براتون میخوانم در واقع به موقعی است که شمس تبریزی داره با مولانا گفتگو میکنه، یعنی همون مدت کوتاهی است که ملاقات و دیدار شمس تبریزی با مولانا اتفاق افتاده و داره ادامه پیدا میکنه. گویی اونجا صحبت از این میشه که والا بایستی مدت طولانی تو اینجا بمانی پیش ما، یا سفرهای مکرر بکنی تا بتوانی آن چرا که میخوایی به من مولانا منتقل کنی، این اتفاق بیفته. و شمس داره پاسخ میده به مولانا، میگه اگر چنان توانی کردن که ما را سفر نباید کردن، میگه ما یه سفر به خاطر محض خاطر تو مولانا انجام دادیم. من از هر جایی، حالا از تبریز بود، از سوریه بود، از هر جای دیگری که بود، من این سفر رو اختصاصا به خاطر اینکه مأموریت پیدا کردم که گفتیم حالات درونی شمس رو و خوابی رو که دیده بود، مأموریت پیدا کردم که بیام پیش شما. این یه سفر رو آمدم و سختی های سفر رو هم خب با اون پیاده روی و خطرهای شب و روز و اینا تحمل کردم، عیب نداره. اما اگر بدانم که باید سفرهای مکرر داشته باشم تا این مأموریت رو بتونم کامل انجام بدم، یعنی چون فرصت بخوای از من بگه خیلی خب حالا اینا رو گفتی تا اینجا بذار من اینا رو هضم کنم، یه دو سال طول میکشه، شما برو یه دو سال دیگه بیا بقیه شو بگو، مثال دارم عرض میکنم. اگر اینم باشه من حاضرم این کار رو انجام بدم. ببینید شمس یه مأموریت بسیار جدی نسبت به خودش احساس میکرده در مورد مولانا که این کار رو باید تمام بکنه و تمامم کرد. اگر چنان توانی کردن که ما را سفر نباید کردن جهت کار تو، دیگه سفر دیگه نباشه و جهت مصلحت تو و کار به هم بدین سفر که کردیم برایت، یعنی با همین یه موردی که ما آمدیم تمام بشه کار، این مأموریت کامل انجام بشود، نیکو باشد. خب این خیلی خوبه. شمس میگه برای من مطلوبه که با همین یه سفر بتونم کارم رو انجام بدم، زیرا که من در آن معرض نیستم که تو را سفر فرمایم. سخن شمس نگاه کنید، سفر فرمایم، میگه ببین من در معرض یعنی در اون جایگاه، در اون مقامی نیستم، یا همچین دعوی ندارم، همچین ادعایی ندارم که بگم خیلی خب من میرم تو بیا پیش من دفعه دیگه، حالا این دفعه من اومدم، دفعه دیگه و دفعات بعد تو بیا در هر جایی که من مستقر باشم، در هر کشور و شهری که باشم. میگه من همچین ادعایی ندارم، بنابراین من باید سفر کنم، زیرا که من در آن معرض نیستم که تو را سفر فرمایم. من بر خود نه هم سفر را جهت صلاح کار شما. میگه من سختی سفر رو بر خودم تحمل میکنم برای اینکه کار شما به صلاح آید، یعنی تمام بشه این کار، این مأموریت. یعنی ببینید اصلا قصه این نیست که باید پیش شمس پیش مولانا یه دوتا نصیحتش بکنه و دوتا جمله بهش بگه و یه راه نشونش بده و بگه خب بلند شو برو، نه، اصلا یک انقلاب و دگرگونی 180 درجه ای مأموریت داره در مولانا ایجاد بکنه و این مأموریت رو میگه من هر جوری که باشه انجام میدم، ولو ده ها سفر باشه. ببینید سفر را جهت صلاح کار شما، زیرا فراق پزنده است، در فراق گفته می شود که آنقدر امر و نهی چه بود، چرا نکردم. خیلی نکته زبانش خود زبان خاصه، اما عنایت دارید دیگه. میگوید که من حرفی ندارم که سفرهای متعددی بکنم برای اینکه این کار شما به سامان و صلاح برسه، و سفرهای متعدد یعنی غیبت من، وقتی من میرم در نیستم پیش تو غیبت من اتفاق میفته، غیبت من به خاطر عشق و علاقه‌ای که نسبت به من شمس تبریزی پیدا کردی تو رو مبتلای به هجران و فراق میکنه. وقتی که این اتفاق افتاد میدانم که فراق پزنده است، یعنی باعث رشد و کمالات تو میشه، تو رو پخته میکنه، سوزه، در واقع مثل آتشی است که گوشتی رو غذای رو پخته میکنه و تو رو میپزه و عاقل‌تر، عمیق‌تر و کمال یافته تر میکنه. عیب نداره، به خاطر همینم هم که شده من حاضرم این فراغ‌ها مکرر اتفاق بیفته، زیرا فراغ پزنده است، در فراغ گفته میشود که آنقدر امر و نهی چه بود. و این خیلی جالبه، میگه وقتی که من نیستم تو به فراغ من مبتلا میشی، سوز هجران تو رو میسوزانه، مثل اسفند رو آتشی دیگه، ناآرامی، همش نگاهت به در هست که من دوباره برگردم. بعد چون داری میسوزی با خودت فکر میکنی این چه کاری بود من کردم. خب دقت کنی چقدر ظریف حرف میزنه، این چه کاری بود من کردم. خب حرفاشو گوش میکردم که این ول نکنه بره، که بین من و او فراق بیفته، چون و چرا نمیکردم. این میگه که در فراق گفته میشود که آنقدر امر و نهی چه بود، چرا نکردم، چرا وقتی که نهی کرد منو گوش نکردم، وقتی که امر کرد منو گوش نکردم که این مجبور نشه بره برای فرصت دیگری و من دوچار فراغ بشم. باید گوش میکردم که یه بار دوباره هم این اتفاق افتاد دیگه، حالا یه بار افتاد، یه بار هم که دیگه برای همیشه افتاد. چرا نکردم؟ آن سهل چیزی بود. این خیلی بهتر بود که من حرفایشون رو گوش میکردم، امر و نهیش رو، و خودم رو به فراغ مبتلا نمیکردم. پذیرش شرایط امر و نهی آسانتر بود برای من تا تحمل این فراغ. کاش این کار رو میکردم در مقابله این مشقت فراغ. یعنی سنگینتر از تبعیت و اجرای امر و نهی است. آنچه نمی گفتم و نفاق می کردم و هر دو طرف خاطرها را نگه می داشتم و معما می گفتم صریح می بایست کردن. داره به شمس داره به مولانا میگه ایرادای تو ایناست، این اشکالات تو داری، نفاق می کنی با من. یعنی نفاق می کنی، نه اینکه منافقی، یعنی قایم می کنی یه سری از باورهات و اعتقادات رو بر من عرضه نمی کنی، چون می ترسی من اما پلتشو بزنم به تعبیر امروزی، و میزد زد دیگه. اونا رو نمیگی به من، اونا رو باید عیان کنی تا من ریشه اون درخت باطل نفاق رو از درون تو بکنم، بذارم کنار صاف بشه اون سرزمین وجود. نظام میگوید که آنچه نمیگفتم و نفاق میکردم، یعنی من خودم رو عریان نمیکردم در پیشگاه شمس باطنم رو، و هر دو طرف خاطرها را نگه می داشتم و معما می گفتم، یعنی می پیچوندم مطالب رو که اون حقیقت رو نگم دیگه. معما گفتم یعنی همین. خب اما چقدر بود اون کار؟ من جهت مصلحت تو 50 سفر بکنم. ببینید چه مأموریت چقدر جدی بوده. شما میدونید چه کار داره میکنه. من به جهت مصلحت تو 50 سفر بکنم. سفر من برای برآمد کار توست، برای برآمد کار توست، فقط برآمد کار توست، یعنی درست شدن کار، یعنی پیشرفت کار تو. سفر من برای برآمد کار توست، اگر نه مرا چه تفاوت از روم تا به شام. برای من چه فرق میکنه که من تو روم باشم، یعنی تو قونیه، یا تو شام باشم تو سوریه، یا هر جای دیگه، برای من فرق نمیکنه. وقتی که من خودم باشم و این مأموریت رو نداشته باشم، اینکه کجا باشم اهمیتی نداره. اگر اینجا هستم، یعنی تو روم و قونیه، به خاطر این است که برای کار مهمی اومدم دیگه. از روم تا به شام، در کعبه باشم یا در استانبول. در کعبه باشم یا در استانبول تفاوت نکند، الا آن است که البته فراغ پخته می کند. بازم دوره اشاره میگه ولی اینو میدونم، اگه من نباشم تو به فراغ من مبتلا میشی و تو پخته میشی، برای تو مفیده و مهذب میکند، پاک میکنه. خب یعنی زوائد انسان رو میتراشه فراغ. اکنون ببینید خیلی این روشنه ها. شما وقتی که مثلا یه فرزندی دارید، این فرزند شما یه سفری رفته، دوره تحصیلی یه شهر دیگه، یه کشور دیگه، و شما به فراغ او مبتلا میشید، چی جوری مهذب میشه انسان؟ اینکه میگه همینجوری شعار نمیده ها، درست داره میگه، شما تطهیر میشید، شما شاخه های اضافیتون قیچی میشه وقتی که در فراغ مبتلا میشید. چی جوری در مورد همین فرزند دیگه تجربه های نسبی همه ما داریم؟ بله روشت میکنه، منطقه یه چیزایی باید بریزه. ببینید شما وقتی که این فرزند پیشتونه خیلی دیگه راحتید، و آره گاهی هم دعوا میکنید، گاهی هم سرستا با هم دیگه میکنید، گاهی هم حرفای هم دیگه رو نقد میکنید، گاهی هم دیگه رو قضاوت میکنید، و خیلی اتفاقات دیگه بین یه مادر و دختر، پدر و دختر، پدر و پسر و فرق میفته. وقتی که به فراغ مبتلا میشی، رو اینا شروع می فکر کردن، عجب من اون کار مثلا این بچه رو نباید اذیت میکردم، یا مادر رو نباید اذیت میکردم. ببینید تهذیب چجوری داره اتفاق میفته، داره شاخه های زائد زده قیچی میشه، یعنی انسان پاک میشه و مطهر میشه، و حداقلش این است که به زشتی های رفتارش پی میبره. اگر نتونه کنترل کنه که بعدن تکرار بشه، که خب حالا ایم نداره، اما به این اصل قصه پی برده که این آلودگی وجود داشته. اما همین میتواند منشأ این بشه که دیگه تکرار هم نشه، که این دیگه میشه تعذیب استمراری دیگه. لذا فراغ پخته میکند و مهذب میکند. اکنون مهذب و پخته وصال اولاتر، یا پخته فراغ ببینید داره مولانا رو میکشه توی میدانی که میگه ببین تو فکر نکن که حالا این میره دوباره میاد یه بار دیگه و عیب نداره، ما حالا خود تحمل کنیم، همینایی که خوردیم هضم کنیم، همینایی که به ما داده بفهمیم. یه دفعه میخواد همه چیز رو از ما بگیره، یه دفعه میخواد ما رو یه شیخ معروف واعظ بزرگ شهر منبرنشین رو تو کوچه گرد بکنه، بفرسته دنبال شراب توی محله یهودیا شراب بخره. این یه همه چی ما داره از ما میگیره. خب من نمیتونم یه دفعه طاقت از دست دادن همه اینا رو ندارم، خوبه فرصت بگیرم ازش، بره حالا نصفشو الان بریزه، نصفشو دو ماه دیگه یه سال دیگه بیاد، خورد خورد که هم مردم تحمل کنن هم من تحمل کنم، منم ظرفیت این رو ندارم. سلام علیکم. اما چیزی زیر بار نمیره. شمس تبریزی میگه ببین اینا همش به منفعت تو که من دارم این کارو میکنم، لذا این فراق درسته که تو رو پخته میکنه، و این منفعت فراقه که تو رو پخته تر میکنه، مهذب میکنه به اون تعبیری که هست. اما آیا مهذب شدن در وصال ارزشمندتره، مهمتره، سریعتره یا در فراق پخته شدن؟ پخته شدن و مهذب شدن سوال میکنه، میگه در وصال دیگه، میگه تو یه وقتی که با در حضوری اونجا داری اتزاق میکنی و دائم داره تو رو تهذیب میکنه، تو رو پاک میکنه، تو رو پخته میکنه، یعنی آتش حضور داره و داره شما رو میپزه. یه وقت هست که شما پشت دری، یه وقت هست داخلی، یه وقت پشت دری. خب اونی که داخل بهره‌مندیش بیشتره تا اونی که پشت دره دیگه. یه عاشق و معشوق هم همینطوره، حالا وصال و فراق هم دقیقا همینطوره، این که پشت دری یا توی اتاقی، پیش معشوقی یا پشت دیواری، منتظری دری باز بشه. لذا میگوید اکنون مهذب و پخته وصال اولاتر، سواله، یا پخته فراق، این که در وصال پخته شود و چشم باز کند کجا، و آن کجا که بیرون ایستاده بود. خودش هم داره مولا شمس روشن میگه این پختگی کجا، اون پختگی کجا. شما وقتی که بیرون دری از دور در دست بر آتش و گرما داری، درسته، خود دیرتر هم پخته میشه، اما ممکنه اصلا پخته نشه، حرارت اینقدر نباشه که شما رو بپزه.
در فراق پشیمونی هم
داره. بله اونم. اما اگر اومدید در حضور و وصال گرما مستقیمه، اصلیه، سوزانده است، سوزاننده است و پزندگی و پختگی خیلی زودتر اتفاق میفته. و آن کجا که بیرون ایستاده بود تا کی در پرده راه باشد، منتظر بشه، بشینه. فراق یعنی همین دیگه، یعنی که من بین من و تو معشوق پرده کشیده شده، چقدر وایسم تا این پرده کنار بره تو رو ببینم، تا اون کسی که پرده رو کنار زده و داره روبروی معشوق ایستاده. چه ماند بدان که در اندرون پرده باشد مقیم. خب ببینید در پرده راه یابد که سوالی بود، چه ماند بدان که در اندرون پرده باشد مقیم. در واقع خوشا به حال اون که تو اندرونی رفت، روبرو یه معشوق نشسته با او یکی شد. خب این هم از این، نمیدونم چقدر دیگه ما وقت داریم، اگر بتونیم اون تتمه اون غزل رو
غزل 319 به زبان عربی داره ظاهرا توی گنجوری دو تا رو کنار هم آورده. عجب. متن عربیش خیلی سخته ولی یه بیت شما میخوان دقیقاً همینه. میگه ان کنت تهجرنی تعذبنی به. یعنی اگر از من هجرت کنی، دوری کنی، منو بر پاک شدن منه، انت نها و بلاک لا اتعذب. بدون تو من پاک نمیشم. یعنی کامل این غزل در ارتباط با همین سایت گنجوری.
عالی، خیلی ممنون. بله قبلا هم گفته بودیم که مثنوی و دیوان کبیر محصول همین جملات کوتاه شمس تبریزی. یه اشاره ای، دو تا خط، دو تا جمله گفته و این آدم، حالا ببینید این چی بوده که تونسته اینجوری بپزه. خب این غزل 1824. نکات دیگری هم داشتم، نمیدونم حالا کدومیشو سراغش بریم. بریم سراغ داستان ادامه مثنوی رو بخونیم یا این تتمه غزل رو نمیدونم. اوگه با شماست. 18-24 سیر نمیشوم ز تو ای مه جان فضای من. خونده بودم، برسیم به اون ابیاتی که تا اونجا دنبال کردیم. جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. این همونه دیگه، این رفته شمس الان همون یه بار اتفاق افتاده، اون فراق به وجود آمده و میگه که خودت از من پنهان نکن، فراق تو برای من جفاست. سیر نمیشوم ز تو ای مه جان فضای من. جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. ببینید میگه من میام تو حال آتش، اینا رو گفته بودیم، حالا باز یه اشاراتی داد. میگه من در درون آتشم خوشم و حاضرم این سوز رو تحمل بکنم. چون که کند شکرفشان عشق برای سرخوشان، نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من. اینم رو عرض کرده بودیم و خیلی تعبیر زیباییست که مولانا داره میگه. میگه که شکر با شلوا درست میکنن، با شکر قند درست میکنن، با شکر نبات درست میکنن، چاشنی همه این شیرینی ها شکر است. و هم گفتیم هم مراحلی که طی میشه اینا مرغوبیت جدیدی میده، یعنی شکر شکر است، وقتی که قند میشه مرغوبیت بیشتری پیدا میکنه، وقتی نبات میشه مرغوبیتش دوچندان میشود و اینا رو عرض کردیم. حالا اون مرغوبیت دوچندان شده، این میشه چاشنیش. میگه شکری رو که تو به من داری میخورانی انقدر شکر است که چاشنی نباته، نبات چاشنی اونه. ببخشید، نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من. بلاست ظاهرش، اما به قدری شیرینه و به قدری شیرینیش مرغوب هست که نبات مرغوب اعتبارش شکسته میشه، ارزان میشه قیمتش، تو بازار دیگه نمیخرن وقتی او بیاد. خب اینا رو گفته بوده. عود دمد ز دود من، دود دمد ز عود من. اشاره فرمودن درستم هست، دود دمد ز عود من. من عودم و دارم میسوزم و در دود میشه اینجا، در رنج فراق وقتی که اتفاق میفته کور شود حسود من. حالا ایب هم نداره، این دود به خاطر این است که مثل اسفند دود کردنه دیگه، باعث کوری حسود میشه. خب اینا رو بگذاریم، بریم به اون ابیاتی که گفت که غم غلام تو هر دو جهان به کام تو، لیک زهر دو دور شو از جهت لقای من. اینم از کرده بودیم، گفتم چون اجل رسد جان بجهد از این جسد، گر بروم به سوی جان باد شکسته پای من. گفت بلی به گل نگر چون ببرد قضا سرش، خنده زنان سری نهد در قدم قضای من. این بیت رو باید شرح بدیم، تا اینجا آمده بودیم. گفت که آره درست میگی، حرفی که شما زدی به من و گفتی که فراق این ابتلاعات رو برای هم انسان فراهم میکنه، موجب کمالات میشه، ساخته میشه، پخته میشه. فراق گفت بلی، اما به گل نگر چون ببرد قضا سرش. این خیلی قانون مهمیه که یعنی غمها، رنجها، ناگواریها، ابتلاعاتی که در زندگی برای انسان پیش می آید، از نگاه شمس تبریزی و مولانا قیچی کردن گل، درخت بوته گله، که برای این که این سال دیگه بتواند گلهای مرغوبتر و بیشتر و کیفیتری رو ارائه بکند، چاره ندارد که این مرحله شاخه زدن رو تحمل کنه. هرس درختان، هرس باغ، هرس گیاهان که خب در این فصلها هم شما دارید میبینید. مولانا داره همینو میگه، میگه اون معشوق به من اینو گفت، گفت که گفت بلی به گل نگر، گفت به گل نگاه کن چون ببرد قضا سرش. قضا یعنی هم باغبان، قضا یعنی ابتلاعات، یعنی گرفتاری هایی که شما درش دخیل نیستید و پیش میاد تو زندگی، این یعنی قضا. اراده خداوند پشتش هست برای ساخته شدن شما، برای پخته کردن شما، اینو بهش میگن قضا. میاد اگر یک فشاری ناگواری برای شما فراهم میاد، گل علی ظاهر قیچی میشود و اون سر شاخه هاش زده می شود و او ممکنه تلقی این بکنه که من چه کار کردم که داری با من این کار میکنی، که ما این کار رو صبح تا شب داریم با خدا میکنیم. من چه گناهی کردم که باعث این مصیبت رو بکشم؟ من چه خطایی کردم؟ هیچی، اصلا خطا نکردی، قرار نیست خطا بکنی، اینم مجازات نیست، قرار نیست شما رو مجازات کنن و تنبیه کنن، نه خیر، این دارن نوشاخه های زاید رو قیچی میکنن که اولا حیات شما استمرار پیدا بکنه، یک، و بعد هم شکوفایی برای مرحله بعد درش اتفاق بیفته. نمیدونم شما دقت کردید یا نه، که این حتما دقت کردید، همه بوته های گیاهی و گل و گیاهان همینطوریه، اگر شما هرس نکنید بعد از یه مدتی میبینید که از بین میرن، خوش میشن، یا اگر قرار محصول بدن دیگه محصول نمیدن، اگر زیبایی دارن دیگه اون زیبایی رو ندارن، همیشه باید نو بشن تا این استمرار پیدا بکنه، حیات معنای حقیقی خودش رو پیدا کنه. لذا رنج ها از نگاه مولانا و خیلی زیباست. بعضیا به من میگفتن که آقا شما اینا رو که داری قول مولانا میگی، نوعی خودفریبی رو داری به ما القا میکنی، میگه ما خودونو گول بزنیم، بگیم حالا اینجوریه دیگه. گفتم اولا که اینطور نی، مولانا که آدم یه خود شری نبوده، نعوذ بالله، که بخواد همچی توصیه های به ما بود، نه، اینا تجربه های خودشه. اما فرض محال هم بکنیم که این باشه، اصلا یه نوع خودفریبیست. ما اگر 60-70 سال یک همچین خودفریبی مثبت رو در مورد خودمون داشته باشیم، حداقل رنجمون کمتر میشه دیگه. این نیست ها، میخوام بگم ته قصه هم اگر این باشه بازم خوبه یک همچین نگاهی پیدا کنن، در صورتی که نه خیر، مولانا میخواد بگه که بابا اصلا این خدا نیست که شما رو داره عذاب میکنه، که ای به سر این بیچاره داد میزنید، غر میزنید، خدا چرا اینجوری کرد با من، خدا چرا اونجوری کرد با من، خدا نیست که داره میکنه. یعنی اگر هم خدا داره میکنه، این قانونمندی های الهی است که داره عمل میکنه، مقصودش غضب نیست، قهر نیست، ستم، سرکوب، شکنجه و حدم شما نیست، بلکه اینها دقیقاً به واسطه دوستی و محبتی است که نسبت به شما داره. مثل پدر مهربانی است، مادر مهربانی است که یک جاهای محدودیت هایی برای فرزندش ایجاد میکنه و این محدودیت موقت باعث رشد مستمر و دائمی او میشه. این جنسش اینه، اینو بفهمید. اگر با این نگاه کردید به هستی، به زندگیتون، آرامش به شما دست میده، میپذیرید وقایع رو و سختی ها و ناگواری ها رو، راحت میشید. خب اینجا همین داره میگه، گفت بلی به گل نگر، چون ببرد قضا سرش، خنده زنان سری نهد. اون چه فهمیده داستان چیه؟ گلم رو مثال زد دیگه، این همه بوته در گیاهی گل رو مثال زد، که چرا؟ برای اینکه تجلی زیبایی و جمال معشوقه. میگه اون فهمیده چون داستان چیه، خنده زنان سری نهد، خوشحال شد، اصلا نه تنها اخ نکرد، ناراحت نشد، غر نزد، بلکه خوشحال هم شد، خندید. و خندیدن گل، خنده زنان سری نهد در قدم قضای من، تسلیم میشه، میپذیره قضای من رو. چرا؟ چون میدونه که حیاتش، نشاطش، زیباییش، وسعت بازدهیش، یه دونه گل قیچی میکنی سال دیگه 20 تا گل میده. اینا همه در گروه تسلیم به این قانون قضاست، این رو بپذیره که این سرزدن باید اتفاق بیفته. خنده زنان سری نهد در قدم قضای من، گفتم اگر ترش شوم از پی رشک می شوم، تا نرسد به چشم بد کر و فر ولایتو. حالا پاسخ ترش روی هم رو داره میده دیگه، میگه اگر تو این تلقی اینجوری بکنی که من ترش کردم، اخم کردم به تو، در واقع میخوام تنبیهت کنم، نه، اون رویکرد قبلی که عرض کردم اون نیست، رویکرد دومی است. رویکرد دومی یعنی ترشرویی، اخم کردن، تنبیه کردن، قهر کردن و دیگه خیلی تند شکنجه کردن، غضب میخواد. فرض کن اصلا اینجوری است، گفتم اگر ترش شوم از پی رشک میشوم. این ترشی من باز میبینه غرضش شخصی ندارم، برای سرکوب تو نیست، بلکه از پی رشک هست، حسادت، غیرت میورزم به تو. ببینید خیلی زیباست واقعا، رابطه خدا رو نگاه کنید با انسان. میگه من چون به تو غیرت میورزم، دوست دارم، غیرتی میشم نسبت به تو، رشک دارم، برای مهمی به تعبیر دیگه ترش میکنم برات. یعنی چی ترش میکنم؟ یعنی یه مشکلی برات پیش میاد، یه گرفتاری برات پیش میاد، یه اتفاقی برات رخ میده که چشمت نزنن، بگن این که همیشه خوشه، که همیشه حالش خوبه، معلومه بعضش خیلی خوبه، به چشم ندارد. میبینید چشم بدان تا نرسد به چشم بد کر و فر ولای من. این ولای من دوستی منه. ببین دقیقا هم داره میگه، میگه این محبت من، این دوستی من که خیلی بهت علاقه دارم، گاهی یه کارایی میکنم که دیگران بهت حسادت نکنن، نگن این خیلی حالش خوبه، چشمت بزنن. عنایت میفهمن؟ نمیدونم میتونم معنا رو منتقل کنم که چی میخواد بگه. خیلی دقیق و ظریفه.
واسه تمام بلاها رو آدم بنویسه
چش زدن. حالا اون دیگه اشکال ماست. اون هم اینا کجاست؟ اگر که ما اینجوری نگاه بکنیم، میگه برای اینکه آفات زیادی داره کار درست بودن، عاشق بودن. ببینید وقتی که برگردید شما به احوالات عارفان و وقایعی که در طول زندگی یا انبیا براشون رخ میداده، اون وقت این موضوع کاملا درکش روشن‌تر میشه که اگر این اتفاق نمیافتاد برای اینها، مصیبت‌های گوناگون براشون پیش نمیومد، رنج‌های مختلف پیش نمیومد، چه اتفاقی میافتاد؟ چه برداشتی جوامع بشری عصر خود اونها به نسبت به اونها میداشتن؟ خود اونا نابودش میکردن اصلا. نمیتونه تحمل بکنه که شما مثلا آدم های حسود، آدم های کینه‌ای، آدم های حریص، مثلا نمیتونه تحمل بکنه که یک کسی خود وضعش خوب باشه، حالا چه وضع معنویش چه وضع مادیش. و اگر این حسادت و این کینه و این حرص و طمع شدت پیدا کنه که شروع کنه عمل کردن، اون موقع به راه های گوناگون میرود برای اینکه اون رو بزنه زمین، برای اینکه درون خودش رو آرام بکنه و او زمین بخوره. خب برای اینکه این اتفاقات نیفته، میگه من گاهی ابتلاعاتی به شما میدم، میگه خب اینم که مثل ما گرفتاره دیگه، ولش کن، ولی چی به حسادت کنیم به این آدم، اینم که مثل ماست. عنایت میفرمایید نکته ظرافتش اینجا، تا نرسد به چشم بد کر و فر ولای من. میگه من چون خیلی دوست دارم، نمیخوام اصلا بفهمن که خیلی دوست دارم، لذا کار بعضی موقعی کارهای بلاهای سرت میارم علی ظاهر که بگم خب اینا مثل ماست دیگه، خیلی هم به اصطلاح محبوب نیست پیش معشوق، پیش خدا. خب که حسادت نکنن. دقیقا مثل داستان یوسفه، داره همونو میگه. میگه اگر حضرت یعقوب عنایت ویژه نمیکرد به یوسف، ببینید چقدر جالبه، و این خبر منتشر نمیشد که اصلا حسادت برادران نسبت به یوسف که او رو بردن انداختن تو چا، همین بود که پدر نگاه ویژه بهش داره، دائم اینو بغلش نگه میداره، همه ما سفر میریم چوپانی میریم هیچ این خیالش نیست، اینو نمیذاره از خودش دور بشه، مثلا سر سفره پیش خودش مینشونه. خب نهایتش این شد که برادر خب یه نقشه بکشیم اینو نابودش کنیم، خیالمون راحت شه دیگه، اینو از چشم پدر بندازیم، نابود بشه نباشه پدر به ما توجه خواهد کرد. همین کار کردن در مورد یوسف. دقیقا اینجا مولانا همین رو داره میگه، تا نرسد به چشم بعد کر و فر ولای من. اونا متوجه نشن که من تو رو دوست دارم. اونا هم مقصود اینجا سایر انسان ها نیست، سایر اوصاف ناپسند و زشته، تا کینه متوجه این نکته نشه که تشدید کنه خودش رو در درون شما، تا حسادت متوجه این نکته نشه تشدید کنه در، اگه او بفهمه که من نسبت به شما عنایت ویژه دارم، اون تشدید میشه، این نفس شروع کنه فعال شدن. نفس هم ویژگیاش همین است که عرض کردیم دیگه، نفس رو میگه من تحریک نکنم که شما رو اذیت بکنه، لذا یه بلاهای سوری براتون ردیف میکنم که اون خورده آرام تر بشه.
تکنیک استفاده
میکنم،
بعضی مثلا لباس پاره میپوشن اونجایی.
بله دقیقا.
چشم نزن
بعد حقوق
همه
شخصشون
پیکان. بله
بفهم. من یه اشکالی پیدا کردم، این گفتم گفتی که مرتب داره تکرار میشه، چون از ابتدا میگه گفتم چون عجل زد، گفتم غم نمیخورم، یه غم تو دوای من، یعنی غم معشوق یا خدا رو نمیخورم. گفت که غم غلام تو، هر دو جهان به کام تو. میام پایین، آیا این گفتم اگر تو رو شبم، این حرف بنده است. گفتم من اگر حالا ظاهرا اخ میکنم نشانه رنجم، از پی رشک میشوم. چرا؟ تا نرسد به چشم بد کر و فلای بلای من، یعنی اون کر و فر تو ای خدا، میخوام چشم بد به تو نرسه. چرا که بعدش میگه گفت که چشم بد بهر کو نخورد جز آب و گر، یعنی اون چشم بد با آب و گر میخوره، من که خدا هم چشم چشم بدان کجا رسد جانب کبریای من.
بله بله اصلا همین هم میتونه باشه. شایدم این که شما اشاره کردید بی‌دقتی من بود، این درست‌تره. یعنی تسلسل گفت و گفتم رو بیایم همین میشه. گفتم اگر ترش شوم از پی رشک میشوم. حالا این جوری هم معنی بکن، یعنی گفت اگر از این مصیبت‌ها و ابتلاعاتی که برای من رخ میده اگر اخم بکنم، ناراحت بشم و مثلا گلایه بکنم و شکایت بکنم از تو، از پی رشک، از ناراحتی نیست، از بغض نیست، از کینه تو نیست، از اینکه از تو بدم میاد نیست، بلکه اتفاقا برعکسه. بخاطر اینکه خیلی ازت خوشم میاد ترش میکنم که دیگران متوجه ولای من نشن، که متوجه نشن که من چقدر تو رو دوست دارم، چقدر به تو نزدیکم. بازم به حسادت و سایر پدیده ها منجر بشه. بله خیلی ممنون. بعد میگه که گفت، حالا او داره میگه دیگه معشوقه، این گفت ها رو عنایت داشته باشه. اگه مراجعه کردید گفت معشوقه، گفتم منم، گفتم عاشقه، گفت معشوقه. اینجا هم که من وارونه معنا کردم، اشاره کردن همین بود. گفت که چشم بد، گفت که چشم بد بهل، کون نخورد جز آب و گل. به من گفت که تو نگران چشم بد نباش. کی داره میگه؟ معشوق، خدا، جان، روح شما داره به شما میگه، میگه که اصلا نگران اینا نباش. چشم بد وجود داره، نه اینکه وجود نداره، اما آسیبش کجا میخوره؟ فقط به تن میخوره، به وجود عنصری انسان آسیب میزنه. بله دستش سخت میشه، میخوره زمین، پاش میشکنه، فرض کنه یه ضرر مادی بهش میخوره، اما به جان نمیتونه آسیب بزنه. و این خیلی نکته مهمیه، یعنی ما این تفکیک رو تو زندگی حواسمون باشه که این پدیده ها وقایعی که رخ میده، چه جنس حسادت و چشم زدن باشه، چه از جنس های دیگری که اشاره کردیم باشه، در واقع به وجود مادی ما ضرر میرسونه علی الظاهر. خب از اون میکاهد و اون به نفع ماست وقتی کاسته میشه، ولو اینکه درد و رنج باشه، ولو اینکه شکستگی باشه. اونجا ما خودمون رو پیدا میکنیم. ما کیا به یاد خود حقیقیمون میفتیم؟ معمولا انسان ها توی شادی کمتر به یاد خود حقیقیشون میفت، انسان عامه ها. و برعکسش عرفا اینطوری هست. یعنی مولانایی که تمام زندگیش پر از شادی است، دقیقا همه لحظات اوست که حضور داره. او حقیقی اگر حضور داشته باشه، معشوق در وجود شما، شما غم سراغتون نمیاد. نه اینکه وقایع رخ نمیده، شما رو غمگین نمیکنه. یعنی انقدر پر میشه نشاط در وجود شما، نشاط حقیقی پر میشه، که شما دیگه اون تلخی ها رو میتونید تو خودتون هضم کنید. وجود داره اما هضم میشه. خب وجود منبسط میشه و مثل دریا میشه، مثل یک استخر خیلی بزرگ میشه که حالا شما 4 تا حبه قند تلخ هم مثلا انداختید داخلش، اما یه تیکه تلخی هم ریختید اون تو، یه تیکه خاک هم ریختید اون تو، یه رنگ هم یه ذره رنگ هم ریختید اون تو، اصلا به خودش نمیگیره که. این نشاطیست که او میده. خب مولانا و انبیاء جنس نشاط باطنیشون که غم سراغشون نمیومد همین بود، او سوار بود تو کار. اما در سطوح عامه مردم خب متفاوته دیگه. اینجا هم اشاره به همین داره که گفتم، گفت که چشم بد بهل، گفت خب به این اعتنا نکن، این اهمیتی نداره، که نخورد جز آب و گل. هست و میخورد، اما آب و گل رو فقط میخوره. چشم بدان کجا رسد جانب کبریای من؟ کبریای من کجاست؟ جان شماست. جان شما اصلا وقتی که میگن مقام کبریایی، یعنی اون خانه ای که خدا درش حضور داره، اون تختی که او نشسته و تختی که او درش نشسته دل شماست، جان انسان هاست. ولی زمان میگه اون به اون که نمیتونه آسیب بزنه، ولی که اولا از جنس من کسی نمیتونه. اینا ببینید عقلی هم هست، فقط تصور نکنید احساسات محض و کور و مثلا یه چیزای وافتنیست. نه خیر، با عقل هم کاملا جور در میاد. میگه خب وقتی از جنس منی تو اصلی، یعنی من اصلی از جنس من خدا هست، کسی مگه میتونه به من آسیب بزنه که به تو آسیب بزنه؟ خب به طریق اولا وقتی که به من نمیتواند آسیب بزند، من هم تو هم چون از جنس منی به تو هم نمیتونه آسیب بزنه، درسته؟ خب این عقل هم این رو قبول میکنه، ولی خب عمق عرفانی خیلی زیادی هم داره دیگه. گفت که چشم بد بهل، کون نخورد جز آب و گل. او فقط میتونه به وجود مادیتون خسارت بزنه. چشم بدان کجا رسد جانب کبریای من؟ گفتم روزکی دو سه ماندم در آب و گل. گفت که حالا این حالی شده دیگه. شباب گفته که آه من میدونم اینو، من اینو میدونم که من در یک دوره خیلی کوتاهی چند روزه ای چند ساله ای گرفتار آب و گل شدم، یعنی قفسی شده وجود مادی من که من در اینجا زندانیم. پس من الهی ما در وجود مادی ما که عبارت باشه از اوصاف مادی اونجا زندانی شده. گفتم روزکی دو سه ماندم در آب و گل، بسته خوفم و رجا تا برسد سلاح من. ببین باز اینم خیلی جالبه، اینم داره خیلی راهنمایی میکنه، کمک میکنه ما، میگه بابا این زندگی دوره کوتاه این دنیا 100 سال 90 سال 50 سال هر چقدری که هست بسته خوف و رجاست. دو تا پدیده دائم شما رو داره میکشه این طرف اون طرف. زخم ها ناشی از کشش این دو تاست، خوف و رجا، امید و ترس. وقتی که خوب دقیق میشیم میبینیم که اتفاقا دو تا پدیده که همواره ما رو آزار میده یا امیدوار میکنه و خوشحال میکنه یا رنج میده یا آرامش میده به ما همین دو تاست. موقعی که ترس سراغ ما میاد وجود ما تحت سیطره اون قرار میگیره، آسیب میبینیم، تب میکنیم، داغ میشیم، مریض میشیم، افسرده میشیم، حتی سرما میخوریم، یه بخشی از این سرما خوردگی ها که اتفاق میفته به ظاهر فیزیکی بدن ناشی از رنج های درونی. طرف یه دفعه تب میکنه به خاطر یه فشار روانی که بهش میاد، مقدم میشه به سرما خوردگی. حالا کار به اونا نداریم. میخوام عرض بکنم خدمت شما که مولانا اینو داره میگه که گفتم روزکی دو سه مانده هم در آب و گل، بسته خوفم و رجا تا برسد صلای من. موقع منتظر دعوته. این دوره دوره پس همین سختی ها و گرفتاری ها و فراز و فرود ها و نشستن و بلند شدن ها و رنج بردن و شادی ها و غم ها و امید و یأس و ایناست. آن درسته؟ پس باید اینو بپذیریم. اگر بشر این رو قبول بکنه، یعنی شما فکر میکنید آرامش انبیا، آرامش اولیا، آرامش مولانا، آرامش شمس تبریزی و دیگرانی که شما در اطرافتون میبینید که یه مقداری سبقه عرفانی دارن و آرامند، از کجا اومده؟ یه آدم بی خیال بی غیرت مثلا بعضی اینجوری تعبیر میکنن. نه این نیست والله، این ظرفیت درست کرده و بعد هم این قانون رو باور کرده که این دوره این عالم همینه. اصلا ببینید یه هست که شما پذیر به من، حالا جبهه رو برای شما عرض کنم، این مثالی که خود من تجربه کردم. خب ما وقتی که جوان مثلا 20 ساله بودیم و حالا اون حمله شد به کشور و برای دفاع از اون مملکت و اینها رفتیم، اما اول جنگ هم رفت، هیچ کس هم ما رو مجبور نکرد، خودمون رفتیم، داوطلبانه رفتیم، احساس وظیفه کردیم نسبت به خاک کشور، نسبت به آرمان های مردم و حالا هرچی بود، غلط یا درست رفتیم. خب اما خب ما رفتیم، جوانی که بالاخره تا حدودی توی فضای نسبتاً خوب پرورش پیدا کرده، غذاش به جا بوده، لباسش به جا بوده، درآمدش بوده، پولم مثلا همیشه تو جیبش داشته، از اون حالا رفته توی بیابان برهوتی مثل خرمشهر و اهواز و اون طرف ها، کویر رمل، شبا بایستی توی چادر توی سنگر بخوابه، پر خاک، پر گل، نه آبی هست دستش بشوره درست حسابی، نه دوشی هست که دوش بگیره، نه شونه هست که زلفش شونه کنه، نه ماشین از کنم که صورت تراشی هست که هر روز صبح صورتش تمیز کنه، صابون بزنه، این قطعی بازی ها دیگه دی تمام شد همه اینها. خب حالا اگه من پذیرفتم این شرایط رو، من میتونم اینجا رو خوب تحمل کنم، نه تنها خوب تحمل میکنم بلکه حتی مزایای مثبتش رو هم میبینم و راحت زندگی میکنم. من دور اول 7 ماه طول کشید و این اتفاق همون موقع افتاد. من اون موقع خیلی با آثار مثنوی یا اصلا خیلی اگرم بود محدود و ابتدایی آشنایی با این مفاهیم و معانی نداشتم، اما در خودم دیدم راهی غیر از این ندارم که من تا این صحنه رو، این شرایط رو نپذیرم نمیتونم آرام زندگی کنم، اینجا دوام نمیارم. خیلی هم بودن ول میکردن، 2 شب 3 شب 5 شب که میموندن ول میکردن میومدن، ما نمیتونیم. خیلی هم موندن. میخوام بگم اگر شرایط رو ما قوانین رو قبول کردیم از عارف بزرگی مثل مولانا، این شرایط رو پذیرفتیم آرام میشه، سخت اما آرام میشه و زندگی میکنیم. اگر نه، همیشه مقاومت بود در ما، انکار بود، این علاوه بر این که ما ناگزیریم این فضا رو تحمل کنیم، یه رنج درونی هم خودمون برای خودمون درست کردیم. دو تا رنج میبریم، هم رنج فضای سختی ها رو داریم میبریم، هم رنج انکار و مقاومت درونی رو داریم میبریم، درسته؟ پس گفتم روزه که دو سه مانده هم در آب و گل، بسته خوفم و رجا تا برسد صلای من، منتظر دم و دعوت. دعوت چی؟ دعوت رهایی از تن. یعنی ببینید مرگ که اینقدر منفور شده در ذهن خیلی از انسانها، در واقع صلای آزادی است، پیغامبر آزادی است، دعوت است، پیک الهی است که شما دیگه از این مرحله قفس و زندان و این سختی ها رها شدید. چقدر
خوف و رجا رو قبول داره مولانا؟
خوف و رجا در درون انسان، بله بله، اتفاق داره همین رو میگه. میگه شما انسان ویژگی های شخصیتیش، وجود مادیش، خوف و رجا در روح نیست. وقتی که روح با جسم ممزوج میشود، قوانین جدیدی برش حاکم میشه که یکی از اون قوانین خوف و رجا است. چرا؟ چون اون من هست که تقاضایی داره و نگرانی هایی داره.
درسته؟
آره درسته. من غیر الهی همین کار میکنه در ما دیگه. غیر از اینه ما چیزایی رو داریم میترسیم از دست بدیم، ترس بس ایجاد میشه. یه چیزایی رو میخوایم میترسیم به دست نیاریم، ترس ایجاد میشه. یه چیزهایی رو میخوایم، امید داریم که بهش دسترسی پیدا کنیم، حالمون خوب میشه با اون امیده. این هسته که این زندگی اصلا همش همینه که غیر این چیزی. بله؟ نه نه نه، میگه اگر قبلش هم گفت، گفت اگر اوج بگیرید شما میرسید به یک نقطه امنی که همین جا این حال دیگه نیست. بله، این اگه منظورتون اینه، بله دقیقا همینه. احسن. اگر شما ارتقا پیدا بکنید، این حالات رو هم از شما زدوده میشه. کمایی که گفتیم دیگه، مولانا خودش هم نداشت، مولانای قبل از ملاقات شمس تبریزی و این تحول داشت، اتفاقا درگیر خوف و رجا بود. و انبیا هم قبل از اینکه به مقام نبوت برسن درگیر خوف و رجا بودن. شما داستان حضرت ابراهیم نگاه کنید، یوسف، حضرت موسی رو نگاه کنید، دیگران نگاه کنید، تا اومدن رسیدن به نقطه امن. حالا از بالا دارن نگاه میکنن به قضیه، دیگه براش اصلا مهم نیست. یعنی فهمید که اینا بازیه، فهمید که اینا قانونه، فهمید که اینا مال این مقطعه و باید باشه. اگر من چاقوی جراحی رو به عنوان چاقوی نجات دهنده خودم پذیرفتم، خب من از این چاقو استقبال میکنم، دیگه نمیترسم هم ازش. میدونم حیات من استمرارش به این است که این چاقو کارش انجام بده. اما نه، اگر اونو به عنوان قاتل و نابود کننده خودم احساس کردم و دیدم، خب هر لحظه من نگران. و اما وسته خوفم و رجا تا برسد صلای من، این خیلی مهمه، این نکته رو نهایت داشته باشید. این صلای من اون دعوته و مرگ پیام دعوت خداست. خب حالا اگر اینجوری نگاه کردیم، کسی هم مرگ میترسه واقعا؟ من میگم اصلا خودفریبی هم که باشه. اون شب عرسی کال اشاره کردن همینه دیگه. شب عرس رو همه شنیدید و مولانا هم دستور داد که در عذاب مرگ من و تشییع جنازه من کسی یقه داره گریه کنه. حالا بعضی جاها داره تبعیت میشه، البته جنبه سیاسی متاسفانه داره پیدا میکنه و این هم دارن زایش میکنن. آخه گفت که نه، کسی گریه نکنه و کسی ناله نکنه، لطبه نکنه، بلکه گروه های نوازنده دف و چنگ و نی و اینها بیان شروع کنند و با رقص و سما منو جنازه رو ببریدم. که خودش در مورد صلاح الدین زرکوب این کار کرد دیگه. وقتی که اون خلیفه ایشون که صلاح الدین بود در دنیا رفت، مولانا دستور داد قوالان و خواننده ها و رقاص ها و رقاص ها به معنای سما کنندگان، اینا همه جمع شدن و یک مسیر طولانی رو تا اون قبرستان اینها با همین شرایط رفتن. خب بله، وقتی که انسان دید که این مرگ صلای بیداری است، صلای جاودانگی است، صلای رهایی از زندان هست، معلومه خوشحال میشه. و اما بریم بیت آخر هم برسیم. گفت در آب و گل نی، سایه توست این طرف. عجب، ببینید این حرف شما، پاسخ شما برد تو را از این جهان صنعت جان رو بای من. الله اکبر. گفت که اینطور نیست، گفت تو اشتباه میکنی که فکر میکنی که در گفتم روزکی دو سه ماندم در آب و گل، من اینو گفتم ولی ایشون نفی کرد. معشوق من گفت نخیر اینطوری نیست اصلا، گفت در آب و گل نیی. گفت کی میگه تو آب و گلی؟ خب نگاه ما اصلا نسبت به خودمون واقعا عجیبه. سایه توست این طرف، این سایه ته افتاده ای من، تو پیش منی، از جنس منی، در عالم جاودانه و عدمی، این سایت افتاده، تو سایت خودت پنداشتی. حالا خیال میکنی تو زندانی، خیال میکنی تو آب و گل گرفتار شدی، اینطوری نیست اصلا. این که باز برگردیم به اون روایت معروف پیامبر که گفت ما همه خوابیم، وقتی که بمیریم بیدار میشیم. اینه، این همینه دیگه معنیش. گفت در آب و گل نیی، نه اصلا این همچین تصوری نداشته باش. سایه توست این طرف، سایت افتاده اونور، این سایه است که تو مبتلای آب و گله، نه خود تو. فرض کنی سایه درختی بیفته تو استخ و بگن درخت افتاده تو استخ، سایه درختی بیفته تو گل مثلا، بگن سایه، بگن این درخت افتاده تو گل، خود درخت تو گل نیفتاده، درخت تو استخ نیفتاده که. گفت که در آب و گل نی، سایه توست این طرف، برد تو را از این جهان صنعت جان روای من. کو حواست کجاست؟ تو رو برده اون عشق من، من معشوق، اون صنعت جان روای من، جذبه ای که من ایجاد کردم تو رو از این عالم برده، از این دیگه اینجا نیست. برد تو را، برد تو را از این جهان صنعت جان روای من. خب این قبلش میگه که برده دیگه، میگه این سایه است اصلا، سایه است، یعنی تو اینجا نیستی، ولی برد، درسته، برد تو را از این جهان صنعت جان ربای من. حالا اونم اونجوری هم خوند اشکال نداره، اینقدر زو ابعاد ابیات مولانا. زین چه بگفت دلبرم، عقل پرید از سرم. ببین واقعا عقل میپره از سر آدم، مخصوصا این بیت آخر خیلی چیز عجیبیه. گفت در آب و گل نی، سایه تو سینترم. میگه اینا رو که به من گفت، به خصوص این بیت آخر، عقل کله من پرید. زین چه گفت بگفت دلبرم، عقل پرید از سرم. اینجا دیگه عقل دریافت نمیکنه، درک نمیکنه. عقل پرید از سرم یعنی چی؟ یعنی عقل قادر به فهم این مطلب نیست که این داره میگه، و واقعا همینه دیگه، عقل ظاهری قبول نمیکنه. شما با دلتون اینا رو میتونید بفهمید و حس کنید، با عشق، با جذبه الهی، با باطن. الان دل شما وقتی که این حرفا رو میشنوه، حالتون میبینید تغییر میکنه، خیلی حال انبساط به انسان دست میده. خب من خودم که دارم میگم و سخنان مولانا و شما عزیزان که دارید میشنوید به طریق اولا، این حالت با این معلومه یه حقیقتی داره که اینجوری میشه دیگه، اگر نه که فریب که نمیتونیم بدیم خودمون رو. زین چی دور و
برم اینه که بیشتر اهل عقل هم مثل دکتر چه با اهل علم و اینا همین رو رد
میکنه. بله
اینجا
مستاق فره عیب نداره رد کنه. زین چه بگفت دلبرم، ببینید شما این بزرگان رو در این حال که جای بزرگیشون رو محترم میشمارید و هیچ ارادی هم نداره، بالاخره اینا از نظر عقلی در اوجن یا به نزدیکی های قلن، این دانشمندان رشته های مختلف علوم ظاهری، ما اصلا با اینا دعوا نداریم که. و اگر شما شنیده باشید و حتما میدانید، در حدود 150 سال پیش تقریباً 200 سال نزدیک دیگه 167 سال پیش، ببینید یه منحنی، نمیدونم وقت گذشت، ولی این منحنی خیلی مهمه، بذاری براتون بگم اینجا الان. یه منحنی ترسیم شده از یک جامعه شناس معروف جهانی به نام تایم بی، حتما عزیزانی که با این آشنا هستن با جامعه شناسی اسم ایشون رو شنید، که دانشمندان بزرگ. مرحوم دکتر شریعتی روی این منحنی خیلی مانور کرده تو جامعه. خب بالاخره ایشون هم رشته جامعه شناسی بود و خیلی مهمه این منحنی. منحنی هم نیست، حالا اسمش منحنی هم بذارید ایراد نداره، یه مخروطه. خب میگه یه مخروطی جامعه بشری خیلی درسته. من خیلی از این استفاده کردم تو این 30-40 سال پیش که این رو خونده بودم و دیده بودم، رو من خیلی اثر گذاشت و خیلی جاها ازش استفاده کردم توی بحثای اداره جامعه، مدیریت، روابط خانوادگی و خیلی. این من این مخروط، نوک این مخروط نوابغ بشری قرار دارن. خوب دقت فرمودید این شیخ، الان میتونید تو مقایسه کنید که در آینده که دنیا چگونه خواهد شد، این پیش بینی میکنم بر اساس همین منحنی هاست. در نوک قله این مخروط که کل قند رو فرض بکنید چند نفر آدم بیشتر نیست، 3-4 نفر هم. به 5 نفر و انگشتان یه دست نمیرسه معمولا در دوره های مختلف تاریخی. این کسانی که اون بالا نشستند که نخبگان و نوابغ بشری هستند، نوابغ بشری هستند، امروز آنگونه که می اندیشند جوامع بشری فردا اینگونه خواهد اندیشید. اینو تو ذهنتون باشه، این قانون کلیه. در 160-170 سال پیش کسانی که در رأس این مخروط نشسته بودند، نوابغ بین المللی جهانی بودند، می گفتند ما تا روح را زیر چاقوی جراحی خودمون لمس نکنیم باور نمی کنیم که روحی وجود داره. خب می دونید چی شد نتیجه این تفکر؟ شد کمونیست، شد بی خدایی، شد چین که حالا کمتر، و شد روسیه که 100 سال مردم رو در سیطره سخت این زندگی سخت و یک نواخت قرار داد و تحت فشارهای سنگ. و بعد هم دیدیم که اصلا این بنیاد این تفکر اصلا پاشید و رفت. امروز ببینیم اونا کیان، اونایی که اونجا نشستن، اون 3-4 نفر چجور فکر میکنن. بدانید که فردای جامعه بشری اونگونه خواهد بود، تردید نکنید. این از نوک مخروط میاد پایین، این دقیقا مثل آبیست که از اون نوک، مثل این قله دماوند که داره از اونجا فوران میکنه، اون آتش فشان همجوری میریزه و دامنه این قله میاد پایین، میاد میرسه به بدنه جامعه، جامعه اونگونه خواهد اندیشید. بعد از این مرحله که حالا کمتر از 100 ساله، کی اومد گفت؟ اون آقای دکتری که جراح قلب بود، اسمش اگه یادم بیاد، بله، الکسیس کارل، 2 جایزه نوبل گرفته. یه بار دیگه هم اشاره کردم به اون. این آدم در تنها انسانی است که در دنیا 2 جایزه نوبل گرفته. یعنی چی؟ یعنی جز اون نوادر و نوابغان، نوابغ اون صدر قله است. اون جز اون 3-4 نفره. او چی گفت؟ اومد یک کتابی نوشت به نام نیایش. شما اصلا تعجب میکنین، اینو ترجمه کرده مرحوم شریعتی آقا سید مراقب، اصلا اسمش هم گذاشته نیایش. این مال اونه، دعای اون دعاهایی است که، یعنی گفتگویی است که با عالم معنا بین این پزشک متخصص درجه یک جهان قرار گرفته. و بعد هم تجربیات خودش رو میگه که بیمارانی بودند که اینها علاج بودند و وقتی که با ارتباط گرفتن با عالم معنا، ببینید این با خرافات جداست حسابش ها، هر چیزی رو نسبت بدیم به این، نه، یک ارتباط قلبی عمیق باید، یه جرقه باید بزنه، یه پیوندی بایستی در درون انسان رخ بده دیگه. شما چقدر انسانهایی رو میشناسید که پزشکان متخصص بهشون گفتن شما 2 دیگه، 6 دیگه، 1 دیگه بیشتر زنده نیستید، یا به نزدیکانشون گفتن اینو ولش کنید بذارید هر کار میخواد بکنه، این میمیره. 20 سال زندگی کرده، 10 سال زندگی کرده. چرا؟ برای اینکه خودش باور نداشته این رو. ما به معنی که باور اصلا اینا همینو داره میگه، وقتی که ما باور کنیم بپذیریم این شرایط سخت رو، اونها بر ما سوار میشن. وقتی که مقاومت کنیم و کنار بزنیم میرن، دور میشن، ما سوار میشیم بر اون. این قوانین رو داشته باشید، پس این مخروط هم میشه یادتون باشه. امروز ببین باید دید که نوابغ چگونه میاندیشن. 50 سال دیگه، 20 سال دیگه بستگی داره به سرعت انتقال این اندیشه به قسمت های پایین اون مخب. اون موقع اصلا حالا من چون خیلی آدم سیاسی نیستم نمیدونم. اصلا میگن این بله؟
در مورد
مسائل
سیاسی هم
شاهد
میشه.
حالا ایشون همینو دارم میگم، بله اونم میشه.
آقای کیسینجر، آقای کیسینجر یکی از ماست
گفته دیگه. خب این بیت آخر رو بخونم عزیزان شرمنده. زین چه بگفت دلبرم، عقل پرید از سرم. اینجا دیگه عقل من نمیفهمه چی داره میگه. یه چیزی به من گفت که دیگه عقل قادر به درک این نیست. چی باید باشه اینجا که بفهمه عشق؟ اینجا دیگه پای عشق در میانه و او میفهم باقی قصه عقل کل بو نبرد چه جای من. میگه حتی عقل تکامل یافته و رشد یافته دیگه همونایی که نوک قله است، میگه اونا هم درک نمی کنن این معانی رو، چه برسد جای من. حالا اینجا تواضع هم کرده دیگه مولانا، میگه دیگه من عاشق اونجا راه پیدا نمی کنم. باقی قصه عقل کل، البته عقل کل ممکنه که معنی خدا بکنی شما، اینجا درست نیست چون او که دیگه پی میبره خودشی اصلا. باقی قصه عقل کل بو نبرد چه جای من. آره اون که متوجه نمیشه، یعنی اینجا عشق میخواد، میخواد اینو بگه. مولانا میگه اینجا فقط پرنده عشق، مرکب عشق هست که شما رو میتونه به مقصد برسونه و فهم این موضوع رو برای شما ایجاد نزدیک کنه. چرا حالا مرکب عشق؟ برای اینکه شما وقتی که عاشق او شدید به تمام معنا او در وجود شما حلول میکنه. حالا او هست که میفهمه دیگه، شما نیستید که میفهمید اصلا که دنبالش باشید شما بفهمید، او داره میفهمه. خب خداوند به همه شما سلامتی و عزت و توفیق نشه.